نور محمدی شدند. هوای امروز لس آنجلس 59 درجه فارنهایت است که در هنگام شب به 41 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که اگر درباره موضوع ایران و یا اطراف ایران درباره مسائل اجتماعی اونجا پرسشی یا مطلبی دارید، خوشحال میشم که طرح بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
با من بودید آقای دکتر؟
بله باش، من بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من خواستم سوال کنم ببینم بین مهر طلب و کسی که دوست داره به همه احترام بذاره، همه را از خودش راضی نگه داره، برای بچه هاش مادر خوبی باشه، فرق این دوتا چیه؟ این کارا رو که من
میکنم
مهر طلبی
ناخه دومیش برای بچهاش مادر خوبی باشه با دوتای اولی فرق میکرد. بله ببینید عزیز، شما مهم اینه که انگیزه شما یا چرایی و علت رفتارتون چیه و هدفتون چیه و کجا خودتون ایستادید. تفاوتش خیلی ساده است. مهربان کسیست که کاری رو که دوست داره و درست میدونه و خوب میدونه انجام میده، ازش لذت میبره، باش رشد میکنه، باش خوشحاله، باش راحته، باش آسوده است، بهش افتخار میکنه، از اون آدمایی که بهش این فرصت رو دادن که او یه کاری براشون بکنه سپاسگزار و ممنونه، هیچ توقعی، هیچ انتظاری به هیچ شکل و فرمی نه از اونها نه از هیچ کس دیگه، نه در این جهان نه در اون جهان نداره. اسم این مهربانی، یعنی من این کار رو انجام میدم برای اینکه خوب است و درست است و براش رنج نمی کشم. بعضیتش مهر طلب کسیست که اصلا این کارا رو خوب و درست نمی دونه ولی فکر میکنه بهتر این کارو بکنه یا باید این کارو بکنه، برای اینکه والا آبروش میره، راجبش حرف بد میزنن، پشت سرش چیزایی میگن، یه روزی که او احتیاج داشته باشه به کمکش نمیاد، در مسائلی برای خانوادهش به وجود میاد، یه روزی با گرفتاری روبرو شد دادرسی نداره، در نتیجه خیلی کارا رو میکنه که دوست نداره، درست نمیدونه، به خاطرش رنج میبره و به همین جهت است که از دست خودش و طرف مقابل در تحلیل نهایی ناراضیه، انتظار داره، توقع داره، منتظر میمونه، تشکر میخواد، سپاس میخواد، جبران میخواد، قدردانی میخواد، قدرشناسی میخواد. بنابراین تفاوتش در عمل یکیست. یعنی من وقتی دیدم یک کسی به یک کسی کمک میکنه، نمیدونم آدم مهربانیه یا مهرطلبه. مهربان وقتی است که خوشحال این فرصت رو بهش دادن و از خودش مایه میگذاره و باش رشد میکنه و احساس خوب داره. مهرطلب نه، از این بابت احساس اجبار میکنه، آزادی نداره، رنج میکشه، ناراحت، امیدواره که یه جوری اون آدم یا کسی دیگه یا یه خدایی یه جایی جبران کنه و در نتیجه ماجرا براش یک تفاوتی در انگیزه و هدف داره. بنابراین در عمل نمیشه تشخیص داد که آدم ها مهربانن یا مهرطلب. مهم انگیزه و هدف و آنچه که در اونها میگذرد. بنابراین اگر شما کسی هستید چون لغتی به کار بردید که مثلا احترام به مردم میگذارید، من نمیدونم به چه معناست، چون مفهوم احترام متأسفانه با خودش بار منفی داره. احترام یعنی من میپذیرم یکی بزرگتره، میپذیرم یک کسی برتره، یک کسی بهتره، و علتی هم که این کارو میکنم از ترس آسیب از اوست. به همین جاست که شما در ارتش آدم ها باید احترام بذارن، احترام نگذارن حتی از ارتش اخراج میشن. اینا اینجا معناش این نیست که احترام رو میگذارن از سر انتخاب و آزادی و یا دوستی یا دوست داشتن، بلکه اونجا حکم است و اجبار. به همین جد است که مسئله اصلی و اساسی در انسان اینه که من کاری رو که میکنم به چه انگیزهی، با چه نیتی و با چه هدفی انجام میدم و اصلا در من چه میگذارن. برام اگر شما به 100 نفر کمک کردید، از هیچ کس هیچ وقت هیچ انتظار و توقعی ندارید و به هیچ وجه اصلا فکر نمی کنید که من برای اینا چه کردم. تازه گفتم سپاسگزار و ممنون و شاکر اونا هستید که بهتون این فرصت دادن که وجودتون رو و توانایی های خودتون رو تجربه کنید. اسمش مهربانی است. ولی اگر یه کاری میکنید که اونا خوششون بیاد، شما رو خوب بدونن، از شما تعریف کنن، پشت سرتون حرف بد نزنن، شما رو آدم مؤمنی بدونن، آدم خوبی بدونن، مادر خوبی بدونن، انسان خوبی بدونن، ایرانی خوبی بدونن، روزی که انتظاری دارید، حتی اگر این انتظار در همون زمینه ای نیست که شما کمک کردید، نامش دیگه مهربانی نیست.
آیدتو من هیچ انتظاری از هیچ کس ندارم، هر کاری هم میکنم فقط دوست دارم از ته دل محبت کنم به همه. انتظارم ندارم که برام جبران کنن در یه موردی. ولی خب مثلا من به خاطر بچه هم در یه ازدواج سنتی موندم، به خاطر اونا فقط.
خب این اصلا چه معنی داره؟ چرا؟
منش اینه که حالا الان بچه هم قدر محبت همو نمیدونن.
نه قرار نیست بدن. چه محبتی کردی شما در یه؟ شما ازدواج غلط کردید.
خب اون وقت
فرقش چی نه؟ شما که بهانه نمیتونید بیاید من بگم چون شما نیدم زدم ماشینتون پای شما شکست، ولی به خاطر اینکه تاریک بود. شما باید بپذیرید مسئولیت انتخاب غلطتونه. بعد انتخاب غلط کردی چرا فرزند آوردی؟
من نکردم آقای دکتر، برام انتخاب کردم.
پس بنابراین بعد چرا نصب کنید؟ شما که ادعا میکنید مجبور بودید که میتونید بگید من مهربان بودم، من انتخاب کردم. بعدش هم مجبور بودید، چرا جدا نشدید؟
نشد آقای دکتر، بچه‌هام اون موقع می‌خواستن ازم بگیرن.
نفهمیدم مگر بچه‌ها روز نصب کنید؟ مگر بچه‌ها روز اول همه بهتون دادن که بازتون بگیرن؟
نه ندادم. بعدن اومد خاطر که بله خب به خاطر که به ما میگفتن این ازدواج دیگه باید تا آخر.
من حرفی ندارم سرکار خانم، من شما رو محکوم نمی‌کنم، ولی ببینید تو وجود یه آدم این چنین مجبور و محکوم که مهربانی نیست. یا تو نه به داستان ارتشی که گفتم کدوم مهربانی؟ چون چه جوری مهربان کسی است که حق انتخاب داره. من وقتی حق انتخاب و اختیار حتی سر مسائل از این قبیل دارم که میتونم صحبت از مهربانی بکنم. از این کی به شما مهربونی کرده؟ اون پدر و مادر؟ آخه. اون محیط اجتماعی؟ نه. خب پس بنابراین از کجا مهربونی رو یاد گرفتم؟ بنابراین کاری که شما کردید، نرید وارد حریم مهربانی و مهرطلب. حرف شما این است که من در یه چارچوب بزرگ شدم و من محدود و مقید بودم، در اون چارچوب خوب عمل کردم، بسیار خوب، ولی اون چارچوب سالم و درست نیست. چارچوبی است که در زمینه محدوده کار من بود. بعدم به خاطر بچه ها موندن یعنی چی؟ شما اصلا امکان رفتن نداشتی؟ نه آخه شما امکان رفتن نداشتی؟
آی دکتر چرا؟ من هم از نظر مالی چیز بودم، تامین بودم، میتونستم، ولی وقتی که حرف از جدایی می اومد میگفتن که باید بچه ها رو بدی و بری و منم نمیخواستم بچه هام زیر دست این اون بزرگ بشه.
به خاطر این موندم. نه نه بچه هاتون معلوم بود از شما بگیرم، بعدم میگفتن بچه ها رو میتونستید بدزدید برید یه جایی.
اصلا نمیشد آی دکتر.
خب پس وقتی نمیشد چرا نمیشد؟ خیلی کردم.
ولی خب من الان مثلا توقعی که الان بعد از محبت نمیخوام از بچه هم، فقط یه احترام میکنم.
یعنی چی احترام؟ مقصود از احترام چی؟ مقصود
مقصودم اینه که مثلا وقتی حرف میزنم سرم داد نزنم.
خب شما حرف بیخود نزنید. شما حرف
نمیزنم.
پس چطور
میتونید؟ حرف معمولی هم معمولی هم که میزنم.
بسیار خوب. پس سه تا چند تا بچه دارید؟
سه تا.
سه تا بچه دیوونه بار آوردید. دیدید که بس موندنتون هم بیخود بود. سه تا بچه‌ای که آدم حرف عادی بهش میزنه، داد میزنه، اون سر مادرش. این چه جور بچه‌ایه؟
والا تا تونستم، من خودم معلم بودم، تا تونستم بهشون محبت
کنم. نه نه نرید وارد این حریم نشید.
محبت پدر؟
نه خیلی محبت. چه محبتی کردی؟ از پدر مادر که عزیز من، اگر مادر محبت بکنی، محبت مادر محبتی نداشته، شما برای اینا زحمت کشیدی. ولی برام نبوده کارتون درست باشه. برای حالا میخواد باز بده گردن شوهرتون چون اون نامهربان بوده، بچه‌ها نامهربان شدن. برای با شما چرا نامهربان شدن؟ برای حرف عادی بزنید. خب این چه بچه‌هایی هستند که اصلا هیچ شباهتی به انسان نیمه خوبم ندارن. پس شما هم دخالت تو کارشون نکنید. برای چی اصلاً انتظار حرفی میذارید؟
دخالت نمیکنم.
پس چطور میتونم
من اصلا باهاتون زندگی نمیکنم که دخالت کنم؟
مثلا ممکنه یه مورد من بفرمایید که چی شد داد زد یکیشون تا من بهشون نشون بدم دخالت کرد؟
والله نمیدونم. خیلی مورد، خیلی مورد.
یکیشو مثال بزن. یکیشو که فکر کنید شما هیچ نیت و هدف و حرف بدی نزدید و اصلاً شما من بفرمایید. من مطمئنم نیست عزیز، شما یه چیزی گفتید که از به حد و حریمتون تجاوز کردید، یا اونایی هم چی دنیای خیالی دارن و از دست شما عصبانی و ناراحت. چرا باید اینجوری باشن؟ من بیام به بچه‌هام این همه مدت محبت کنم بعد با من بد باشن؟ چرا؟
نه بد نیستن، دوستم هم دارم، ولی گاه اوقات عصبی میشن، خشمگین میشن، سرم درد میزنن. خیلی دلم خیلی برام دردناک.
چرا باید. چرا دردناکه برات؟
به خاطر که توقع نداشتم.
نه ببینید، نه
محبت
نه. خب همین شما اصلا کار محبت نکرد. بله ببینید، من اگر بچه‌ام یه روزی سرم داد زدن، 99% درد من این است که چرا بچه من اینقدر حالش بده. نه به خاطر اینکه به سر من داد، سر من داد زد که زد، ما بهتر بیا سر من داد بزنه تا وجودش اینقدر آتش فشان باشه. نه، نگاهتون نگاه سطحیه به ماجراست. بی خودی هم خودتون وارد بحث مهربانی و مهربانی. حرف شما این است که من در چارچوبه محدود و مقیدی که تو اون جامعه بیمار گرفتار نادان ناتوان داشتم آمدم، ازدواج اجباری کردم، بعدن درها همه به روی من بسته بوده، سه تا بچه آوردم، توانایی جدا شدن رو با توجه به شرایط و موقعیت نداشتم، با اون وضعیت سوختم و ساختم، ولی کوشش کردم تا اونجایی که ممکنه مواظب و مراقب شما باشم که آسیب بیش از اینم زورم نمیرسه، تمام نیرو و توانم برای بزرگ کردن و سلامت و خوشحالی و خوشبختی شما کردم. به من میگید کافی نبوده، درست نبوده، بد بوده، غلط بوده، موافقم، ولی من حد اکثر زورم رو در این زمینه زدم، حد اکثر توانم رو به کار گرفتم، بیش از اونش هم هر چی شما بگید قبول دارم.
خیلی ممنون.
بعدم الانم کار به کارشون نداشته باشید، وقتی کار به کارشون نداشته باشید اونا هم حرمت شما رو رعایت کنن. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر وفا خوشبین همه چهارشنبه در ساعت 12 در رابطه با قوانین مختلف در کالیفرنیا و اعلام ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 310-820-2500.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست خیار و دونو برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می‌شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونتورا بولوار در شهر بودنهیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
عزیزم این بلیط و پاسپورتت، اینم شماره تلفن من تو تهران.
تو که تو آمریکایی شماره تلفن تهران یعنی چی؟
با برنامه جدید تلگرام واسه شماره تلفن تهران گرفتم که تو میتونی چه با سه چهار تلفن دیگه اونو بگیری، من جواب میدم. تلفن مامان دیما و تلفن دستی تو هم کردن یه شماره محلی 310 خودمو برای هر دقیقه 2.7 سنت.
فقط 2.7 سنت باید برم. یادت باشه هم تلفن سه تو هم منزل و بدی تلگرام هاست که مطمئن باشم در غیاب من دست از پا خطا نمی‌کنی. 1-800-818-7000.
توجه کن، آیا آرزوی میلیونر شدن را دارید؟ با رنت لیمو یو اس ای تماس بگیرید و به آرزوی خود برسید. با سرمایه گذاری $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. عجله کنید، 37 ایالت بیشتر باقی نمانده. رنت لیمو یو اس ای. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-343-8094 310-343-8094 و یا 818-331-9205 818-331-9205 تماس بگیرید. یادآور میشم با سرمایه گذاری $35,000 شما میتوانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. عجله کنید، 37 ایالت بیشتر باقی نمانده. Rental Limo USA 310-343-8094. That's 310-343-8094 or 818-331-9005. That's 818-331-9005.
بیمارستان هوب واقع در شهر ایرواین شما را به سخنرانی آقای دکتر بهرام اسلامی، متخصص و مدیر بخش قلب و عروق خود که در مورد پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی و سکته‌های قلبی و مغزی می‌باشد، دعوت می‌نماید. زمان ساعت 6 بعد از ظهر پنجشنبه 24 فوریه 2011 و مکان آدیتوریوم بیمارستان در 16200 سنت کنیون اونیو در شهر ایرواین. این سخنرانی به زبان فارسی برگزار می‌گردد. ثبت نام برای همگان رایگان می‌باشد. به خاطر محدودیت مکان و سرو شام خواهشمندیم برای ثبت نام و رزرو جا هر چه زودتر با شماره تلفن 949-753-9150 تماس بگیرید. از آنجا که شایع ترین علل مرگ و میر انسان‌ها مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی است، این برنامه آموزشی و مفید را به همه شنوندگان 670 AM توصیه می‌کنیم. تلفن 949-753-9150 949-753-9150.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام،
روزتون بخیر. ببخشید، سوال من این هست که علت دلسوزی ما برای خودمون چی هست و چطور میتونیم این حس رو از خودمون دور کنیم؟ اگر اجازه بدیم من از طریق اینترنت گوش
کنم. خواهش میکنم. تمام،
خیلی ممنون.
عرض کنم که گفتگوی شما یه مقداری مرتبط میشه به مطلبی که شنونده ی عزیز قبلی مطرح کردن. یک، من و شما به این دنیا میایم در حالی که به وجود آمدیم، اما ماهیت ما یعنی آنچه که هستیم مشخص و معین نیست، یعنی وجود ما قبل از ماهیت، در حالی که در موجودات دیگه ابتدا ماهیتشون مشخص میشه که سگن یا گربن و چگونه سگ و گربه ای هستن و بعد به این دنیا میان و اگر فرصت داده بشه در شرایط عادی تبدیل به همون چیزی میشن که از قبل قرار بوده. علت همین است که یه رابطه خیلی مشخص علت و معلولی در اینجاست و نقشی نه اونقدرها محیط و یا هر چیز دیگری داره. بنابراین 1%، 0.5%، 2% در یه زمینه‌هایی مسئله امکان تغییر و سازگاری و ادابتیشن وجود داره، اونم در یه نسل که بسیار ناچیزه و الا تبدیل میشن به اون چیزی که باید بشن و اگر نتونن هم از بین میره. بنابراین انسان اول موجودی است که به وجود میاد و بدن ماهیت پیدا میکنه. دوم، این ماهیت تحت تاثیر فقط رابطه است، relationship، یعنی چگونه رابطه‌ای حتی با طبیعت داره، با بقیه موجودات داره و بیش از همه و مشخص‌تر با انسان و افرادی که دور برش هست. حالا ما خیلی زود با دو تا واقعیتی که هم مغزمون براش آماده است که اونو تشخیص میده، هم بعدن دوربر ما دائما ریخته روبرو میشیم، که درد یکی لذت، و بنابراین ما با مفهوم درد و لذت آشنا میشیم و در ارتباطات با افراد اون رو تجربه میکنیم و از همین جاست که هم یه تصمیمی برای خودمون میگیریم، هم برای اونها، هم برای رابطه. فردی که احساس دلسوزی میکنه و برای خودش احساس دلسوزی میکنه، خیلی زود متوجه شده که مورد اذیت و آزار دیگران قرار گرفته. اینکه او یه چنین تصوری رو داره خیلی از اوقات هم با واقعیت نمیخونه، فقط انتظار و توقع او مثلا اینه که مادرش فقط مال او باشه و یا به فرمان او باشه، پس چرا گوش به حرف خواهر و برادر حالا یا بزرگتر یا کوچکتر میده، و یا انتظار از همه چیز در دوربر خودش داره که مطابق میلش باشه. و به همین جهت است که اگر به تدریج و از کوچکی یاد نگیره که با موانع و محدودیت‌ها همراه است و روبروست، میتونه در حالی که بسیار احساس بدی میکنه واقعا زندگی بدی در مقام مقایسه با دیگران نداشته باشه. علت این همه تاکید من این است که بسیاری از ما از سنین کم به دلیل انتظاری که داریم که غالب اوقات از تجربیات اولیه به نوعی یا نتیجه گیری ها به دست آمده، احساس بدی در ارتباط با دیگران میکنیم و به تدریج این حال و حس رو پیدا میکنیم که به حریم ما، به حقوق ما تجاوز میشه، یا احتیاجات یا نیازها یا خواستهای ما نادیده گرفته میشه، یا برخی از وقت بیشتر ما رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. نتیجتا من تبدیل میتونم بشم به یه موجودی در کودکی که له و لورده و مچاله، یعنی آسیب دیدم، رنج کشیدم، درد کشیدم. روزی که این حال رو دارم و میبینم فریادرسی نیست و میبینم از جانب کسی اینجا یا اونجا هیچ کمکی به هیچ شکل و فرمی نمیگیرم و کسی دلش به برای من نمیسوزه، یا کسی اصلا متوجه نمیشه که به کمک من بیاد، ماجرای دل سوختن خودم از حال خودم برام پیدا میشه، برای که انسان برای خودش شیء خارجی است. یعنی من همونطور که به شما نگاه میکنم و نظری درباره شما دارم و حرفی که زدید و کاری کردید، همینم میتونم راجع به خودم داشته باشم که به خودم نگاهی بکنم و از حرفی که زدم خوشحال یا پشیمان باشم، از کاری که کردم احساس ناراحتی و یا شادی بکنم. چون شیء خارجی برای خودم هستم، همون احساسی رو که میتونم در مورد دلسوزی یا خشم نسبت به دیگری داشته باشم، میتونم به راحتی در مورد خودم هم داشته باشم. و بنابراین افرادی که حالت دلسوزی برای خودشون دارن، به خاطر این است که در کودکی به حساب خودشون یکه و تنها بودن، مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، کسی توجه و اعتنایی بهشون نکرده و در نتیجه اونها به اینجایی رسیدن که همکنون رسیدن. این نگاه میتونه درست باشه، یعنی من شما واقعا میتونیم در عمل و یا در ذهن و نظرمون فکر کنیم که کودکی بدی داشتیم، ولی به صرف اینکه کسی پای ما رو در 10 سال یا 20 سال قبل زده و شکسته، انسان نمیتونه این پای شکسته رو همینجوری نگه داره تا اینکه بتونه خودش به حال خودش گریه کنه یا بد بودن دیگران رو به خودش و دیگران ثابت کنه یا انتظار دلسوزی از جانب دیگران رو داشته باشه. ما در دنیایی هستیم که با توجه به واقعیت قوانین طبیعت و محیط و شرایط اجتماعی، من و شما هر زمان که به زمین بخوریم، چه خودمون به زمین بخوریم چه دیگران ما رو به زمین بزنن، باید بیش از هر چیز دیگری به فکر بلند شدن و راه افتادن باشیم. در غیر این صورت همه چیز رو باختیم. با آدم دلسوز کسیست که، یا کسی که برای خودش دلسوزی میکنه، کسیست که یاد گرفته که وقتی که به زمین میفته مدتها در زمین بمانه و خیلی از اوقات به دلیل اضطراب و وحشتی که از اعتراض و فریاد داره اون رو در گلو خفه کنه و در نتیجه به حال گیر و گرفتار خودش بگریه. و این رو در خصوص دیگران هم میتونه بکنه. بنابراین امیدوارم کسی اذیت نشه. برخی از اوقات دلسوزی بیش از حد شما نسبت به دیگران فقط نشان دهنده عمق آسیب شماست. اینکه شما از درد دیگری، رنج دیگری خبر بشید و بعداً در صورت امکان قدم مثبتی برای اون بردارید، شأن انسان و ویژگی یک انسان اخلاقی است. ولی اینکه من دیگری رنج ببره، منم کنار او رنج ببرم، در حالی که برای او که فایده‌ای ندارم و خودم را هم از پا در میارم، گرفتاری است. و متأسفانه بسیاری از فرهنگ‌ها به دلیل درماندگی و بیچارگی که همه به گونه‌ای دارن، مردم بیشتر همدرد همن، غمخوار همن و همطور که گفتم غم همدیگر رو میخورن، در حالی که خوردن غم دیگری غم او رو کم نمیکنه، کار ما رو هم خراب میکنه. درست است که در این جور جوامع مردم فکر میکنن با غمخوار داشتن و درد دل کردن دردشون درمان میشه. نه، دردی درمان نمیشه. متاسفانه درد پنهان میشه، درد به گونه‌ای فعلا از صحنه ذهن ما به دلیل توجه یا انرژی روانی ما که به موضوع دیگه مصروف میشه و میره، به مقدار زیادی ما رو ظاهرا آزاد میکنه، مثل یه مرحله بیهستی است که درد مخابره نمیشه، اما درد یا بیماری سر جای خودش میمونه. به همجاست که در دنیا امروز ما قراره برای هم دوا و دکتر باشیم، برای هم نمیتونیم هم درد باشیم و غمخوار باشیم. مسئله رو اون حل نمیکنه و اون چیزی که به آدما کمک میکنه درک واقعیت و بعداً تصمیم درست و مناسب رو گرفتن و بر مبنای اون عمل کردن. به همین جهت است که بنده بارها عرض کردم رو خط رادیو تلویزیون، به هیچ وجه من جایی برای لیلی بلارای کسی گذاشتن نیستم. در مورد شدیدش فقط یه اظهار تأسفی میشه کرد، اما بعداً باید به واقعیت رسید. برای اینکه اگر ما قرار بشه زندگیمون رو فقط صرف این بکنیم که از غم و درد دیگران احساس بدی بکنیم، همه از پا در میایم. این درست پس این است که شما پلوی دکتری برید و از دردی بنالید، او هم کاردی، چاقویی، چکشی برداره به سر خودش بکوبه و بگه حالا منم با شما هم دردم. چه فایده‌ای برای شما داره؟ مهمش اینه که اون دکتر اینقدر سالم و راحت و آسوده باشه که بتونه تشخیص درد شما رو بده، برای شما درمانی داشته باشه. به همین جاست که من عنصر دلسوزی رو باز درست مانند بحثی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، مهم انگیزه است. یه زمانی است که واقعا حادثه اینقدر دلخراش است که در لحظاتی انسان رو به یه حالی میرسونه، اما این که من برای خودم یا دیگری بشینم و قصه بخورم نشان دهنده یه موجود از پا افتاده است که امیدی نداره و حال که دیگران به حال او گریه نمی‌کنند، خودش می‌خواد به حال خودش گریه کنه. و امیدوارم کسی هم اذیت نشه، برداشت غلطی هم از این عرض من کسی نکنه. یه همچین آدمایی معلومه که به دو نوع کار بیش از همه می‌پردازن. یکی این که خودشون رو درگیر آدمای گرفتارتر و بیچاره‌تر از خودشون می‌کنن که با بودن با اونها و کشیدن درد اونها و رسیدن باز به همون نتیجه که ببین دیگران چقدر بدن، شاید یه تسلی برای خودشون پیدا کنن یا درد خودشون رو کمی فراموش کنن. و به همین جاست که میبینید چگونه یه آدمی که آسیب دیده به کمک آسیب دیده دیگری میشه تابه، که البته ممکنه این ناشی از آگاهی و درکش باشه، ولی خیلی از اوقات ناشی از همون احساس مشترکی است که در این زمینه میکنه. و دوم که نمیخوام ازش برداشت غلطی بشه، امیدوارم توجه کنیم، برخی از آدما میرن سراغ حیوانات و بنابراین در ارتباط با یه موجودی که یک زبان بسته است و توانایی ابراز خواستش رو نداره و دفاعی هم از خودش غالبا در یه شرایطی که حساب شده باشه نداره، هر چی میخواد باشه، حتی یک ببر و شیر هم باشه، چرس به حیوانات اهلی و خانگی، و در نتیجه زمان بسته بودن خودش رو و حال بد خودش رو به نوعی در اونها هم میبینه و احساس نزدیکی میکنه و در نتیجه با اونا راحت تره. ضمناً هم یه توجه دائم میخواد، یه مواظبت و مراقبت میخواد، یه مالکیت، یه موجودی که ظاهراً انتخاب میکنه میخواد که اون حیوان است که با بودنش خودش رو به او رسوندن به گونه‌ای به حساب خودشون و برخی از اوقات هم درست برخی از حیوانات رابطه ویژه‌ای برقرار کردن، فرد میتونه یه احساسی از همدردی و داشتن یار و مونس بکنه. ولی غالب اوقات خب اینا در بلند مدت کار نمیکنه و همچنان اون احساس بد اینجا و اونجا میمونه. به همجاست که افرادی که یه چنین حالت دلسوزانه‌ای برای خودشون دارن معمولا به باغ وحش نمیرن، برای که دیدن حیوانات در بند و زندان اونها رو اذیت میکنه و این نشانه دیگری است از اینکه چقدر این ماجرای مقایسه است که بین ما وجود داره. نتیجتاً احساس دلسوزی نتیجه علو طبع و میل به خدمت و کمک و از میان بردن ظلم و زور نیست، بلکه گریستن برای ظلم است نه انجام کاری برای ظلم و ظالم. و به همین دلیل است که این دلسوزی رو ما وقتی هم که در حد خودمون اونقدرها کافی و لازم نمی بینیم و نمی دانیم سراغ دیگران میریم. به همین جاست که امیدوارم باز به کسی بر نخوره. در یک کشوری مثل ما برخی از اوقات حال که دیگه از گریستن برای خودمون و عزیزانمون و مشکلات و مسائلمون خسته شدیم، وقتی یک کسی با مسئله و مشکل روبرو میشه میریم و ای بسا بیش از او غمگین میشیم و میگریم، و یا بر اساس آنچه که جنبه های مذهبی یا فرهنگی یا حتی برخی از اوقات اجتماعی داره احتمالا دنبال فرصت بهانه‌ای میگردیم که یا سراغ اهل قبور بریم به قبرستان ها که فرصتی برای گریستن داشته باشیم، یا میریم سراغ مردگانی که نمیشناختیم و نه بسا بر اساس ملاک های ذهنی و فکری ما اصلا خوب و دوست داشتنی و خواستنی بودن که زنده و مردشون اونقدر اهمیتی داشته باشه، ولی ما حالا برای مرگی که ای بسا هیچ ارتباطی هم به ما نداره، هیچ معنایی هم نداشته یا نداره، به یک باره بر سر و صورت خود میزنیم. نوعی خودآزاری است، نوعی احساس بدی است که از طریق درد مشترک و فقط درد مشترک، نه امید مشترک، نه خواست و انتظار مشترک، اون هم انتظاری که نه از دیگرانه بلکه بیشتر از خودمونه و دست به دست هم دادن و کاری کردنه. به همین جهت است که امروز به جای اینکه ما غمخوار هم باشیم، هم درد هم باشیم، ما احتیاج به این است که دوا و دکتر هم باشیم. اگر توانایی دوا و دکتر بودن برای همدیگر رو داریم، کار به جایی میرسه. ولی اگر قرار است که من ببینم کی از من بیچاره تر و درمانده تر است و برم سراغ او و بدونی که کاری برای او بتونم بکنم، فقط احساس همدردی من فکر کنم مسئله و مشکلی رو حل میکنه، به جایی نمیرسه. به همجه است که خانوما با وجودی که در این احساس همدردی خیلی خیلی متفاوتند از آقایون و اصلا چند برابر بیشتر هستند، و با وجودی که حس و احساسشون این همه ابراز میکنن، همه مطالعات در همه جهان نشون میده که بیش از دو برابر آقایون دچار افسردگی. یعنی بالاخره این احساس بد راجع به خود و دیگران و این دلسوزی با دیگران و با خود کار به جایی نمیبره. به جای حل مسئله و مشکل ما رو گرفتارتر، غمگینتر، مایوستر میکنه. و به همین جهت است که باید از این حال بیرون اومد. چگونه بیرون اومد؟ پذیرفت که اگر درد و آسیبی واقعی بوده، اولا واقعی رو از غیر واقعی تشخیص داد، و اگرم واقعی بوده پذیرفت که از آن گذشته است و از آن دیگرانی است که بر من روا داشتن. من قرار نیست که کار بد اونها رو به صورت دیگری همکنون با خودم انجام بدم. و این همون ماجرای مهربانی و مهرطلبی است که شرط اصلی و اساسی مهربانی خوددوستی است، و این خوددوستی و مواظب و مراقب خود بودن هست که اجازه میده ما دیگران رو هم دوست داشته باشیم و مواظب و مراقب اونها باشیم. ولی اگر خوددوستی رو نداریم و خود ناپسندیم و یا خودپسند، هر کدام از این دو، معلوم است که در ارتباط با دیگران هم رابطه سالمی نداریم. امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ به شنونده عزیز ما داده باشه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی $395 برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست. برای تمام ایمپلنت‌ها از تایتانیوم استفاده می‌شود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس آف اورال ایمپلنت با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان 877-7395-395.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من صالح یوسف‌زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
نوروزی که چون
نوروزانه کنسرت گروه شمس به سرپرستی کیخسرو پورناظری و به همراه صدای دلنشین علیرضا قربانی.
بی خودم مست جونم پنونم
یک
شنبه 6 مارچ ساعت 7 بعد از ظهر در UCLA وایس ها. تهیه بلیت UCLA.org، ticketmaster.com و از طریق گیشه دانشگاه. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، تلفن 310-825-2101 و در مراکز ایرانی کیو مارکت، شرکت کتاب و میوزیک باکس. تلفن اطلاعات 310-499-1477.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیز و 5 تست آزمون آسیب از تولد تا 18 سالگی از روز سه شنبه 8 مارچ در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس مثلث زحمت، ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و انگر منیجمنت، اداره کردن خشم رو از چهارشنبه 9 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیوی شروع خواهم کرد و کنفرانس خودشناسی یا تیپ‌های شخصیت رو از پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یک شنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس در ایرواین در اورنج کانتی پلازا خواهم داشت و روز یک شنبه بعدش 13 مارچ در اولمپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته دیگری تحت عنوان با استرس یا فشار روانی و اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. ورودی هر کدام از این کنفرانس های 5 ساعته $40 هست. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر.
خواهش می‌کنم.
می‌خواستم ببینم این مسئله که الان داره توی ایران اتفاق می‌افته واقعا همون چیزیه که ما داریم می‌بینیم؟ یعنی یه رئیس جمهوری اومد روی کار و کاملا سیستم دیکتاتوری داره پیاده می‌کنه. میخوام اینا برای خود اون رژیم یه همچین چیزی قابل پیشبینی نبود که مردم به کجا هدایت میشن؟ اگر اون موقعی که زمان انتخابات بود آقای موسوی یا آقای کروبی انتخاب میشدن، خب مطمئنن در جدی که این رژیم هست پایدارتر بود، شاید یه تغییراتی پیش میومد، شاید یه مقدار آزادی های بیشتری داده میشد، همونطور که زمان آقای خاتمی یه سری آزادی‌ها دادن وقت خود نظام کمک میکرد که دوامش بیشتر باشه. اما چیزی که الان داریم میبینیم اینه که خب اینا روز به روز داره سیستم دیکتاتوری‌تر میشه و با فشاره هم که رو مردم میارن، خب مردم دیگه به یه حدی رسیدن که تقریبا هیچ چیزی که نمی کنن، پای جونشون وایسادن، این نسل جدید از هیچ چیزی نمی ترسن، و کاملا میخوام ببینم که به کجا میرسه این وضعیت. میخواستم نظر شما رو فقط بدونم که آیا اینا براشون پیش بینی شده بوده یه همچین داستانه یا نه.
بله ببینید عزیز،
این از رادیو گوش میکنم.
خواهش کنم، تمنا میکنم. عرض کنم که دو تا مطلب هست. مورد اول این است که شما اینو در خصوص فردی هم به کار ببرید، چون شما فرضتون بر اینه که انسان یه موجود واقع بین معقول منطقی است و با پیشبینی واقعیات الان و احتمالات آینده و مقایسه در درد و رنجش تصمیم میگیره. این حرف در کلیت طرح درسته ولی در عمل نیست، و الا من و شما چه توضیحی داریم برای کسی که فرض کنید مشروب میخوره یا معتاد یا سیگار میکشه، کسی که ورزش نمیکنه، کسی که کتاب نمیخونه، کسی که کار نمیکنه. یعنی ما هم میدونیم چه چیزی خوب است و بد یا درست و غلط انجامش نمیدیم. اما وقتی که اشاره میفرمایید به رژیم، شما یه تصوری دارید مثل اینکه رژیم یه چیزیه یه جای جدا، بعد اومده مهره ها رو میچرخونه. رژیم در حقیقت یه مفهوم فرضی و ذهنی است، مثل جامعه، چیزی به اسم جامعه وجود داره، چیزی به اسم فرهنگ نیست. یعنی رژیم یه مفهوم انتزاعیه، آخر کارش رژیم برمیگرده به یه نفر یا پنج نفر یا ده نفر که تصمیم گیرنده اصلی هن، و تازه اونا در چارچوب روابطشون اولا چقدر آگاهن، چقدر واقع بینن، چقدر عاقلانه و منطقی با موضوع برخورد میکنن، چقدر جهتها و هدفها و باورها و اعتقادات و جهانبینی و فلسفهشون در کجاست. به همین جهت است که اینکه شما میفرمایید، من درست خاطرم هست هفته بعد، یعنی بلافاصله بعد از تظاهرات انتخابات قبلی، در همین رادیو عرض کردم که الان یه راهی وجود داره و اون این است که بگن انتخابات درش اشتباه شد یا تقلب شد، و در نتیجه آنگونه که بسیاری بسیار بسیارانی معتقدن، این حکومت رو به دست آقای موسوی بسپارن و در نتیجه برای چند سالی حداقل خاطرشون میتونه از تغییرات و تحولات آسوده باشه. اما اونا شاید به موضوع چیز دیگه نگاه کنن. اولا یه گروهی در مقابل گروه دیگه هستن، جا برای هر دو گروه نبود و تنگ بود، و ضمناً هر دو فکر میکردن از این راه رژیم رو، سیستم رو، حکومت رو، جمهوری رو، ایران رو به حساب خودشون بیشتر و بهتر میتونن در کوتاه مدت یا میان مدت و بلند مدت اداره کنن. اختلاف نظر در بسیاری از موارد وجود داره علاوه بر اختلاف منافع، اینکه شما رئیس جمهور باشید یا دیگری، اینکه شما این کار یا اون کار باشید یه مسئله است. به علاوه آنچه که اتفاق افتاد در ایران، میدونیم که به دلیل فرو ریزی با اون همه سرعت، بیشتر کسانی که در رأس کار قرار گرفتن، اینها یه موقعیت ویژه ارتباطی و مذهبی داشتن، و الا متخصصین موضوعهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نبودن. درست است که یه مقدار ادهی رو در خدمت خودشون گرفتن، ولی به نظر میرسه که تصمیمات اصلی و اساسی رو در بسیاری از موارد خودشون میگرفتن، و نتیجهش هم این بود که یک جامعهی که به نظر من در نوع خودش از نظر آنچه که اسمش انقلابه، شاید بیشترین تعریف انقلاب رو از نظر مطالعه علمی انقلاب ایران بود. یعنی یکی از اگر مهمترین نباشه، شاید کلاس یکی از کلاسیک ترین اتفاقاتی است که به عنوان انقلاب میشه شناختش. اینکه یه عده هنوز در موردش بحث و گفتگو میکنن، نشانه این است که خب اونها برای خودشون یه واژه ها و مفاهیم و تعاریفی دارن، ولی وقتی شما وارد بحثی میشید که از نظر انقلاب به معنی دگرگونی نظام ارزش هاست یا ولیو سیستم هاست، و اینها غالب اوقات حتی به دنبال خودش تغییرات قوانین و مقررات رو به بعدم سیستم و سازمان و افراد رو داره، من نمیدونم شما انقلاب کجا رو میخواید احتمالاً مقایسه کنید با این همه تغییر در ارزش‌ها و قواعد و قوانین و سیستم‌ها و سازمان‌ها و افراد. یعنی چگونه مثلا فرض کنید چند ده هزار نفر بالا همه تقریباً حذف شدن و چند ده هزار نفر تازه‌ای به صحنه آمدن که بیش از 90% اینها در کاری قرار گرفتن که اصلا کار اونها نبود، و بعدم یه جامعه‌ای که به دلیل شرایط خاص خود ایران یه چیزی بیش از 80-90% مردم اگر موافق نبودن مخالفتی هم نداشتن، گرچه به نظر من حتی درصد رو میشه بالاتر هم گرفت، یعنی اگر بخوایم این تعریف رو داشته باشیم. و چطور ممکنه در یه مدت کوتاهی یه کشوری با اون ظرفیت که میتونست به راحتی جز 20 کشور اول جهان باشه، تقریبا امروز بر اساس صدها ملاک پیشرفت اجتماعی توی 190 کشور دنیا اون ور نفر صدومه. حتی برخیش اصلا به صورت اسفباری اگر 190 کشور 180 172 و خب اینا نشون دهنده این است که چقدر اشتباه بوده. و حالا جالبترش این است که کسانی که اصلا این کاره نبودند، یعنی ای بسا در کارهای فنی بودند و کار سیاسی هم جز مخالفت نکرده بودند، حالا این مرتبه زمامدار مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی یه مملکتی هستن، اونم با وسعت و تنوع ایران. و به همین جهت است که از یک طرف انقلاب ایران یه انقلاب کاملا تعریف شده علمی بود و از جانب دیگه هیچ کس با این سرعت نمیتونست این همه حمایت رو و این همه پشتیبانی رو از دست بده و کار به اونجا برسه که از طریق قدرت بخوان اوضاع رو کنترل کنن و فقط به مقدار زیادی کسانی در طرفداری بمونن که یا با یه شستشوی ایدئولوژیک قرار گرفتن و یه مفاهیمی رو باور دارن و به دنبالش هستن که مفاهیم کاملا غیر سیاسی، غیر اقتصادی، غیر اجتماعی است و بار دیگری داره، یا کسانی که منافع اقتصادی و یا قدرتشون بهشون این امکان رو میده. نتیجتا حرف شما درست است و فکر میکنم این جمله رو داشتم عرض میکردم، اگر فقط این جا به جایی صورت گرفته بود حق با شماست، یعنی چند سال این اوضاع میگذشت. ولی شاید یه عده فرضشون بر این بود که اگر کمی درها رو باز کنیم، هجومی که پشت در هست به شکستن درها میانجامه، پس بنابراین بهتر درها رو همه رو ببندیم و سیمان کنیم. و این دوتا نگاهی بود که به نظر من کردند و همچنان میکنند. یعنی برخلاف تصور شما، احتمالاً اونهایی که در این گفتگوها بودن هر دوتا احتمال رو میدادند و در نتیجه نه تنها احتمالاً به این توافق رسیده شد که از کدام راه بریم، اون گروهی که نظر خاصی داشتن کنترل رو به دست گرفتن و در نتیجه اونا راه خودشون رو رفتن، برای که این راه رو هم برای خودشون هم برای آنچه که باور و اعتقاد داشتن در حدی که باور و اعتقاد داشتن و در جهت منافع خودشون مناسب ترین و بهترین می دیدن. ولی خب آنچه که به عنوان یک جنبش در خاورمیانه و در شمال افریقا اتفاق افتاده، به دلیل وسایل ارتباط جمعی و به دلیل حالت سرایت اجتماعی و تقلید و تلقین که مایه این حرکت ها هست، به همه جا گسترده خواهد شد. یعنی حتی کشورهای آرام یا نیمه آرامی که همکنون هستن با سرعت دگرگون خواهند شد. و اشکال کار این جوامع در این هست که با ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که دارن، با ویژگی های فرهنگی و اعتقادات و باورهای مذهبی که در این جوامع حکم فرماست، دست به تغییراتی که بتونه مانع فرو ریختن و فروپاشی بشه رو ندارند. یعنی این کار با اون سرعت شدنی نیست. بنابراین اقداماتی فرض کنید در اردن یا احتمالاً عربستان یا در بحرین، معمولاً اینها در کوتاه مدت هم اثر نمی کنند، برای اینکه از یک طرف سطح مطالبات مردم رو بالا می برند و از جانب دیگه آسیب پذیریشون و ترس و وحشتشون رو نشون می دن و مردم رو در جهت درخواستای به حق خودشون که سال هاست بلکه دهه هاست نادیده گرفته شده، مصممتر و مطمئنتر برای گرفتنش میکنن. با اونهایی که از طریق سیستم قهر حرکت میکنن، درست مانند کاری که لیبی داره میکنه، خیلی زودتر به هم میریزن. برای همونطور که در یکی دو برنامه قبل عرض کردم، ما در جامعه شناسی و اصلا جامعه شناسی حقوقی بحثی تحت عنوان قانونی به عنوان قانون اشباع جنایی داریم و این قانون اشباع جنایی معناش این است که جرم در هر جامعه از یه حدی بیشتر نمیتونه تجاوز کنه. یعنی فرض کنید اگر در شهری مانند لس آنجلس جرائم در هر زمینه، مثلا دزدی، در جهت سرقت، در جهت مثلا استفاده از تفنگ، هر چی، یا فرض بفرمایید که تصادف یا هر چیز دیگری که شما تا از یه حدی که بگذره، مکانیزم هایی رو در سیستم های اجتماعی که از قبل تعبیه شده یا به زودی فراهم میشه یا اصولاً جنبه های دیگر سیستم وارد صحنه میشه و اون کار رو سد میکنه. یعنی مثلا فرض کنید در شهر لس آنجلس شما میتونید مثلا در یک شب میشه 20 نفر رو کشت ولی اگر به 200 نفر برسه بدون تحریر مکانیزمای دیگری به کار میفته که ناچار میزان کشته شدگان رو به همون 20 نفر قبلی که سیستم میتونه اون رو تحمل کنه و به مرحله اشباعی جنایی نرسیده میتونه عمل کنه. این ماجرا به نظر من از نظر جامعه شناسی که این اصطلاح رو من از اونجا وام گرفتم به کار در حقیقت قانون اشباع جنایته و اگر قانون اشباع جرم رو داریم اینجا جنایت و تجاوز هم یه حدی داره، یعنی این کشورها مثلا لیبی تا یه حدی میتونه پیش بره و در نتیجه هم فروپاشی رو در درون خودش خواهد داشت، یعنی بسیاری از کسانی که در این ارتباطات به هر حال تردیدها و دودلیهای از نظر باور و اعتقاد دارن یا به هر حال به دلیل ارتباطاتشون یا وحشت از آینده‌ای که بر سر اونها چه خواهد اومد دیگه اون قدرت منسجم نخواهند بود. یعنی شما اگر فرض کنید یه سپاه 10,000 نفری در لیبی وجود داره، نیمی از اینها به زودی متزلزل میشن و در تزلزل درونی حتی 10% باشه تمام سیستم رو فرو میشه، درست مثل که شالودهای یه بنایی رو شما از جا بکنید. و از جانب دیگه مردم وقتی از یه حدی بگذره دیگه امکان برگشت ندارن، فقط ناچار به جلو حرکت خواهند کرد و ضمناً صحنه بین‌المللی هم در این گونه موارد میتونه بی تفاوت و بی اعتنا نمونه و در نتیجه احتمال دخالت هایی نه به معنی حمله نظامی یا چیزی از این قبیل ولی کمک هایی هست. این وضعیت در خصوص همه کشورها وجود داره، بنابراین اونهایی هم که کوشش میکنن از طریق قدرت احتمالاً به هدف های خودشون برسن میتونن زودتر بشکنن. به ویژه این که درست است که مردم در آغاز ممکنه مسالمت آمیز وارد صحنه بشن، ولی به زودی دست به نوعی از اسلحه های محدود خانگی از جمله فرض کنید پرتاب سنگ میکنن، ولی وقتی که اونا بتونه کار نکنه یه عده‌ای به هر حال از وسایل دیگه استفاده میکنن و همه مردمان همه کشورها به هر حال مقداری اسلحه رو در اختیار دارن و تازه در هر جایی سازمان های مثل ارتش هایی که هستن یا در حقیقت انبارهای اسلحه‌ای که در یه جایی هست یا برخی از اوقات حتی کسانی که جزء اون گروه نیستن مثل کسانی که مثلا در شهربانی کار میکنن، اینا کسانی هستن که به هر حال ارتباطاتی با اسلحه دارن و دیر یا زود اونها مطرح میشن و درست است که در آغاز ممکنه چند روزی این برخوردها پیدا بشه ولی بعدن اون گروه دلیلی برای کشته شدن در راه هیچ و پوچ نمیبینن و به همین جهت است که مسئله اصلی و اساسی موضوع درصد هاست. بنابراین اگر در یک کشوری کل کسانی که اداره کننده این سیستم هستن 1% و جمعیت 99% بقیه، هیچ وقت 1% توان اداره و کنترل اونا رو نداره مگر اینکه 99% باور به بیقدرتی خودشون یا نبودن خودشون در صحنه داشته باشن و اون 1% رو قوی ببینن. و به همین جاست که دیر یا زود فرقی نمی کنه از کدام راه برن، چه انجام بدن و چه ندن تقریبا پایان یکسانی داره. به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید که اونها رو بشنویم، با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم، لطفاً با ما باشید.
رضی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رضی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
مباشر مباشر، بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر. قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟ قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محبل نموده ایم که همگیون اکثر کیترینگ ها و چشنه و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند. احسان، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او. بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه رو به روی محل سابق خود دایره است. با سفارش 50 دلار به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید. احسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلاف مارکت و سنتری در تقاطع لاسیمیگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 کیت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد. داروخانه های سنتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670 AM KIRN.com.
دارین
میاد این دفعه ازش بپرس.
راستش بگو کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش موی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
پروموشن این ماه از درمابر تو 60% تخفیف بگیرید. 866 444 6411 866 444 6411 درمابر. آیا به دنبال یک هدیه مناسب هستید؟ دیگر جستجو نکنید. بلیط های ورودی پجن آف د ماسترز در شهر رومانتیک لاگونا بیچ بهترین هدیه است. در برنامه های دیدنی تابستان امسال شوهای جالب لیوینگ پیکچرز و اونلی میک بلیوز را تجربه کنید. بلیط های ورودی برنامه های تابستانی پجن آف د ماسترز از هم اکنون برای برنامه های جولای و آگست آماده فروش هستند. جهت تهیه بلیط و کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت pageanttickets.com دیدن کنید و یا با شماره 1-800-487-3378 1-800-487-3378 تماس بگیرید. همین امروز برای رزرو بلیط تماس بگیرید. pageanttickets.com.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
با من هست دکتر.
خواهش میکنم.
بله میخواستم سوالم راجع به این میزایف کرایسیس بود. میخواستم ببینم که البته قبلا توضیح دادید میدونم که حالا چه اتفاقی میفته. فقط خواستم ببینم این احساسی که به وجود میاد واقعی هستش یا توهمه؟
نه واقعی است عزیز. یعنی من به این نتیجه میرسم که تمام این راه را عوضی آمده. یعنی علت اون ضربه در حقیقت همین. من یه مرد برست بسید که فرض بفرمی شما از لوس‌آنجلس با تشبارید سندیگو و به جایی که پنج جنوبی ساوت رو بگیرید پنج نورت رو گرفتید. یه دفعه بعد از 2 ساعت میدید مثل که به سندیگو نرسید. میاد بیرون چک میکنید متوجه میشید که باید فریوی ساوت رو میرفتید نه نورت. و در نتیجه اونجاست که آدم ها میمونند. یه دوره 6 ماهه 9 ماهه هم داره که اونجا از دست خودشون و همه چیزی که بوده خشمگین و عصبانی میشن. بعدن یه مقدار درها باز میشه واقعیت رو پیدا میکنن. بیشترشون متوجه میشن که فقط باید راه رو برگردن و بعد به سمت هدفشون حرکت کنن. ولی اشکال کار در حقیقت یه مقدار این بوده. حالا احتمال اینکه باز فریوی دیگری رم اشتباه برن هست ولی مسئله واقعی است و به همین جرس که در حقیقت یه سن نیست که انسان مثلا بذارید اینجوری بگم اون سومین 13 است در حقیقت 39 تا 52 که درست چون میشه دورانهای زندگی رو 13 سال اول 13 تا 26 26 تا 39 و 39 تا 52 دونست اونجاست که بحران میان سالیست و در نتیجه علتش هم نیست که من 3 تا دوره زندگی رو همه اشتباه رفتم و حالا میخوام چی کار کنم. بعضی هم همینجاست که میفتند و بر نمیخیزند.
بله چون همیشه شما
میگید یه ذره صدای بلندتر ببخشید.
بله شما همیشه میگید که آدم باید واقع‌گرا باشه.
دقیقاً.
ولی قضیه اینجاست که اصلا انقدر گیجی و گمی به وجود میاد که اصلا نمیدونه دیگه واقعیت چیه.
نه اینو به من نگید. شما الان میشه به من بگید با کدام تلویزیون به زبان انگلیسی دارید حرف میزنید؟ نه دیگه. ببینید این کارا رو نباید کرد. جهان پیچیده هست. ببینید شما مطلبی که میفرمایید دقیقاً همونه. مثل اینکه من به شما بگم شب از اینجا تشبه نیویورک میگی که آخه شب تو تاریکی چطور میشه؟ من حرفم این است من یه ماشین بدید فرض کنید 100 فیت جلومو نشون بدید من میرم نیویورک. یعنی هیچ مشکلی من قرار نیست همه جهان برام روشن باشه. من قراره فقط جلومو رو بتونم ببینم در حدی که اتومبیلو بتونم اگه با خطری روبروس کنترل کنم سر پیچ به موقع و به درستی بپیچم. همین. من احتیاج ندارم تمام از اینجا تا اونجا روشن باشه تا بدونم از اینجا تا نیویورک روشن تمام جهان برای من مشخصه. من فقط جلو پای خودم میخوام ببینم. یعنی ارزش این است که ما همیشه واقعیت را یه ذره دقت کنیم در هر زمینه میتونیم بدونیم چه هست.
خب بعض موقع برای اینکه آدم
ببخشید صداتون ضعیفه، ای لطف کنید بلندتر صحبت کنید، واقعا ممنونتون.
بعض موقع به خاطر اینکه آدم راهشو عوض کنه بعد دوباره برگرده یه مسیر دیگه ای رو بره، معمولا یه هزینه پرداخت میشه دیگه.
خب باید داد، زندگی هزینه داره عزیز، وقتی اشتباه میکنید خیلی بیشتر.
دوباره آدم مطمئن نیست که حالا این دفعه که داره میره کجا داره میره. خب دوباره اشتباه کنه بعد نمیگه خب حالا که من به هیچو نرسیدم، حداقل اون چیزی هم که داشتم.
خب اسم این دیگه واقعی بین نیست، اسم این نه اسم این یه قیاس مال فارغی است که هر وقت هست به این کاری زدی حتما اشتباه است. ببینید این همون قاعده اوور جنرالیزیشن، ما از یه قاعده که یه دفعه من اشتباه کردم دفعه دوم اشتباه میکنم دارم استفاده میکنم. مثل که بنده تو این خیابون تصادف کردم، دفعه بعد بیام منتظر بشم همونجا همون ماشین بیاد به من بزن. چقدر این واقعی است، همین جاست که خطرناکه.
بله مثلا جاست که نه اصلا خیلی توی تاریکی شدیدی هستیم که اصلا هیچ دیگه نمیدونیم اصلا کدوم ور درسته چی درسته بر عقب درسته.
چراغ رو روشن کنید.
چجوری؟
برای که دنیای علم چراغ رو براتون روشن میکن. شما هر من فرض کنید الان بیام به شهر شما که میدم کجا هستید، فرض کنید اصلا تو امریکا هم نیستی، به من بگید من میخوام خونه بخرم، من که هیچی نمیدونم اصلا، نمیدونم راجع به چی حرف بزنید، ولی اگر بیام چراغ روشن کنم میتونم یه ایده‌ای داشته باشم. به من یه صبح تا ظهر یه صبح تا ظهر به من وقت بدید بهتون میگم خرید خونه با توجه به شرایط
شما. شما میرید سوال میکنید یه سری اطلاعات میگید، منم اومدم پیش شما از شما اطلاعات بگیرم. نمیدونم شما یه ذره نمیدونم من ارزیابی کنید ببینید آخه عقلم سر جاش درست دیوونه شدم کلم.
والا من همچی جرأتی ندارم سر آخرم برو در رو خط
تلویزیون.
نه ببینید آخه داستان این است که دیدید که دو سه جا استدلالاتون رو قبول نداشتم. خب دقیقا همین بود که با هم بحث کردیم، یعنی وقتی مطالب رو فرمودید به نظر من درست نیومد، الانم به من میگید بسیار خوب. همینقدر که شما ببینید مطلب آخرتون چه بود، این بود که تاریکی مطلق قبول دارم، ما میریم چراغا رو روشن، چراغا رو کی روشن کنه؟ علم. بنابراین همونطوری که شما منو برید توی کشوری یه صبح تا ظهر 4 ساعت به من وقت بدید برای اینکه من میخوام اینجا خونه بخرم، من شرایط شما رو بدونم، اوضاع اقتصادی رو اطلاعات چه بگیرم، به شما میگم نسبتاً صلاح شماست خونه رو بخرید یا نه، به همین سادگی. پس من که هیچی نمیدونستم، هیچی.
اینجا که من هستم بخوای اونجور متخصصی که بشه
نه من دارم مثال میزنم، شما راجع به چه موضوعی میخواید بدونید، شما راجع به چه مسئله، خیلی از اوقات احتیاج نیست که این متخصص، چون این بحث من که بحث روانشناسی تنها نیست. فرض کنید شما یه تصمیم برای تحصیل میخواید بگیرید یا تربیت بچه ها میخواید بگیرید یا شغلتون میخواید بگیرید یا محل زندگی میخواید بگیرید یا ازدواج بگیرید، اینا خیلی چیزای مختلف و متفاوتی هستن که پرسش های مکرر زندگی است و برای اینا یه راههایی وجود داره. تازه شما همینقدر که میتونید فارسی حرف بزنید معلومه هزاران هزار چیز رو میدونید، به همین جاست که بچه کوچیکی که امروز متولد شده هیچی نمیدونه، چون این زبان رو نداره، چون زبان شما که فقط زبان نیست، زبان شما بار مفاهیم رو داره و بار در حقیقت واقعیات رو داره، یعنی همه اونا کنار شماست، یعنی شما صفر نیستید، شما فقط یه مقدار عددی هستید که سر جای خودش گذاشته نشده، فقط همین.
من مشکلم راجع به در واقع ازدواج همه، یعنی زندگی مشترک همه، بعد یه دو سه سال قبل به این نچرستم که به قول شما اصلا عوضی اومدم، بایدم عوضی این همه راه اومدم، بعد من فکر میکنم که در واقع قادر هستم هر کاری بکنم، میتونم یه اعتماد به نفس اینم کاذب بود یا چی بود، فکر کردم که میتونم همه کار بکنم، میتونم حالا دیگه.
خب اینا خطر نه، ببینید بذارید من قطعتون کنم عزیز، یه دقیقه در خدمتتون هستم. یعنی ببینید اتفاقا درست مشخصه یه مقدار بحران میان سالی همین، یعنی یا ما رو میاندازه به یأس و یه نومیدی و یا میاندازه به یک مشنگی، یعنی یه دفعه ما دانا و توانایی میخوایم بریم خودمون رو پیدا کنیم و خودمون رو بشناسیم و زندگی تازه بکنیم و دیگه از این بعد خودم هستم که میدانم چه بکنم و و و که هیچ کدوم از اینا درست نیست، یعنی آره اتفاقا دقیقاً هم و خطر دیگه‌اش رفتن سراغ مذهب یکی دیگه‌اش هم اعتیاده، یعنی اشکال کار بحران میانسالی همینه و به همجاست که عرض من اون برگردیم، چون موضوع اولی که فهمید خیلی خیلی مهمه، روزی که انسان رو واقعیت پا میذاره به 45 سالگی رسید، این عدد همینجوری دارم عرض میکنم، به 45 سالگی که رسید یا مجبوره بره معتاد بشه و حس نکنه و احساس نکنه و دنیا رو در ذهن داشته باشه، یا تبدیل میشه به یه آدم افسرده، یا یه نوع دیگری از اعتیاد خوشبینانه پیدا میکنه به مذهب و راههای از این قبیل، حالا یه دفعه عرفانی میشه و روحانی میشه و من دیدم آدمایی که مثلا یه حرفای عجیب و غریب میزنن در حال داریم زندگی میکنیم و اصلا بیزارم که بهشون میگن یعنی چی، متوجه میشید فقط یه شعار بی‌معنی است و غالب اوقات یه نوع خودخواهی است که سرم انداختم پایین هرچی دلم خواست میکنم. کسانی هم که اینا رو پروبال میدن به خاطر اینی که همین حرفا رو بزنن به قبل و بعد و موضوع اصلا فکری و اندیشه نداشته باشن، گوش به حرف کسی هم ندن، در خدمت اونا باشن، یه مختصر پولی هم که دارن به اونا بدن، برای که همش هم دکونه. و ببینید دقیقاً مسئله همینه، یعنی من یا یه توهمی پیدا میکنم که من دیگه حالا یه اون موقع بود که دختر 18 یا 20 ساله بودم که نمیدونستم چی میخوام، حالا در سن مثلا 40 سالگی دقیقا میدونم که چی درسته چی خوبه به چی میخوام، حالا میدونم که مردم رو چجوری انتخاب کنم، شغلم رو، کارم رو، زندگیم رو، دوستانم رو، وقتم رو و و و خب هیچ کدوم از اینا بعد از این مدتی انجام نمیشه، برای اینکه این درست مثل اینکه من برگردم بگم حالا که میدونم صبر کنید من میدونم کفش میخوام و لباس میخوام و اتومبیل میخوام، حالا میرم خودم همه اینا رو بهترش رو درست کنم، یه اتومبیل درست میکنم که از همه اتومبیل ها بهتر باشه، وقتی میرم یه دفعه متوجه میشم حتی یه چرخ هم نمیتونم درست کنم.
خب پس اشتباه بوده.
خب معلومه شما رفتید، شما بحران میان سالی اگر بوده زدید به یکی از اون 3-4 تا بیراهه، در حالی که باز جواب همیشه عرض کردم دوای درد همه موضوعها و مسائل انسانی درک واقعیت، اگه بخوام جمله بگم همیشه هم گرفتاری و مشکل از عدم درک واقعیت، برای که جهان جهان طبیعت شوخی نداره عزیز.
نه اون که اون قسمتش که شما گفتی البته واقعی هست، خب یه مقدار آدم نامید میشه اصلا که
خب بشه
همش بکوب با سرعت داری میای جلو، فکر میکنی به یه جایی میخوای برسی، بعد میرسی به این سن اصلا هیچ رو نمیرسی، بی خودی بزادم کشته به هیچ هم نرسی و هیچ تغییر هم ایجاد نشده و بعد از این هم همینه که هست.
نه 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 دومیشو بی خودی نه چی گرفتی باز نه سب کنین سب کنین اولا نه 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 شما نمیخواید بشنوید نه 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 شما یه سب کنین عزیز، شما دقیقا دلیلی که گیر میفتید است که میگید 3 به اضافه 3 6 و 6 به اضافه 4 10 و 10 به اضافه 7 47 بعد 47 و 3 50 رو میخواید با من بحث کنین، اصلا من نمیذارم تو اون وسط رو در بیارید. خب نه نه نرید عزیز نه 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 خب شما میخواید حرف بزنید عزیز نه. میگم بیستید شما قسمت اول متوجه میشید اشتباه کرد بعد همین دوباره هست از کجا در اومد، این از کجا بود، این یکیشو ساختید، این یه تعمیمی بود که در درست نبود، یه قیاسی بود که درست نبود، بنده تا به حال عوضی آمدم به جای اینکه برم ساوت رفتم نورد، حالا متوجه میشم برمیگردم راه رو میرم هزینه‌شم میپردازم میرم ساوت، چرا مثل قبل؟ اینکه نمیدونم که قرار شد از علم استفاده کنیم، پس اینکه بهانه نمیشه، اینکه دفعه توهمات و تصورات عجیب غریب بکنم، علاوه زندگی گفتم در حالی که ممکنه کلش مبهم باشه ولی جلو چشم ما که مبهم نیست، من جلو پامو میتونم ببینم که تو چاله نیفتم، فعلا هم هدف اینه که نگاه بکنم به قله کو ولی چشم به اونجا تنها ندوزم، بعد از اینکه قله کو رو دیدم جلو پامو ببینم و در نتیجه برم. به همین جاست که یه آدم سالم در حالی که جلو پاشو متوجه هست متوجه هدفش هم هست، مثل هر کار دیگه‌ای که می‌کنی، شما پشت فرمون که میشینید به 20 تا خیابون میری تو میچرخی تو میستی تو همه کار میکنید ولی میدونید میخواید برید منزل مادرتون، هدفتون مشخصه، از راه هم که اومدید قرارم این نیست که تمام مدت به خانه مادرتون فکر کنید از این اتاق به اون اتاق بپیچید، شما قراره الان تو خیابون ببینید کجا میخواید بپیچید، اینا رو نباید با هم مخلوط کرد و بنابراین اون چیزی که شما بهش توجه فرمودید و به نظر من گیر ذهنتون بود مخلوط کردن موضوع است، یعنی از یه موضوع درست قطعی میرید سراغ یه موضوع غیر واقعی بعد میرید سراغ یه واقعیت، حالا از عهده حلش بر نمیاید، وسط کار یه جایی کارا خراب میشه و به همجاست که من توی بحث و استدلال حرفم این است که این استدلال چون یه سیستم دیگه، یعنی شما اگر فرض بفهمید الان تو این خیابونید بگید 100 متر رفتم جلو و این 100 متر جلو رفتن شما رو به 4 راه رسونید، باید به 4 راه رسیده باشید، مگه شما که نمیدونید بگید نرسیدم، اگه اطلاعات من شما یکی هست بعد از رفتن 100 متر شما سر 4 راهید، حالا من میتونم بهتون میگم رو بپیچ به راست یا چپ، اگه گفتید به 4 راه رسیدیم یه جای این فرض ما غلطه، باید همونجا بیستیم فرضمون رو درست کنیم.
همیشه شما این مسئله رو میگید که در واقع آدم تو همیشه تو انتخاب راهاش یا درد و سبک سنگین میکنه، هزینه رو سبک سنگین میکنه، بعد میبینه مثلا میارزه یا نمیارزه، بعد الان وقتی که من این کارو میکنم میبینم که خب اونورم درده اونورم هزینه است اینورم هست و بعد میگم خب اگر قرار به که دوات
نه خب مثلا باز ببین رفتید شما
یه سکیوریتی اینور هست که اونور اصلا اونم نیست،
خب بنابراین شما ببینید شما فرض رو برای این میگید، من نمیدونم چی میگید ولی فرض رو اینگه یه طرف سیکیوریتی یه طرف نیست، به بعدم سیکیوریتی موضوع مهمی، انتخاب من معلومه چی، اگر دو تا رو واقع بینانه ارزیابی کنم، اگر اینجا سکیوریتی است اونجا سکیوریتی نیست، ولی اگر شما حرفتون این چیز دیگه است، من شرایط بد شناخته شده رو به شرایط احتمالی خوب ناشناخته ترجیح میدم، این یه بحث روانی است. حالا
نه نه اینجوری نبودم آقای دکتر، اصلا اتفاقا از اون شخصیتایی بودم که من شرایط بعد شناخته اون یکیش بودم، یعنی حاضر بودم که برم جلو در واقع اگر ببینم اگر که جایی که میرم در واقع مشخص هستش از اینشم میدم ولی میرم، ولی الان یه جورایی خیلی ترسیدم، همچنین یه جورایی نگرانم.
نه من حرف بعد بزنم حرف بعد بزن. شما اگر این کارو کرده بودید که راه عوضی نیومده بودید، اگر انتخاب خوب و درست کرده بودید.
هنوز انتخاب نکردم، هنوزم
من راجبه گذشته ای که میگیدم قبلا خوب بودم میگم. شما مثل این که من بگید من قبلا حساب بلد بودم، عدد دارم درست جمع میکنم، بعد این همه جمعتون آخر کار غلط از آب در اومده، من چرا این نتیجه رو بگیرم؟
اون که همش که آخه من که نبودم، طرفم هم
فرقی نه. ببینید باز رفتید شما، این شما همیشه معادله رو یعنی میگید 3 به اضافه 5 مساوی با 8، من میگم خب 3 به اضافه 5 مساوی با 8، میگید آخه شما 14 رو ندیدید. من نمیدونم 14 رو از کجا پیدا شد. اگه 14 است تو 14 بنویسید از جمع متفاوت میشه. نه ببینید معادله رو شما نمیتونید یه دفعه یه فاکتوری واردش بکنید که قبلا نبوده، بعد بگید چرا این جواب همون جواب قبلی نیست. اصلا همینقدر که یه فاکتوری وارد شد معلومه جواب جواب قبلی نیست. شما اگر آمدید گفتید من در حد خودم واقع بین بودم، مثلا همسرم نبود، خب حالا بحث مطرح میشه دو چیز، یکی این که واقعا بذارید واقع بینی شما و همسرتون، دومی که شما چرا اجازه دارید که غیر واقع بین بودن ایشون شما رو تحت تاثیر قرار بده. حالا اونجا یه سوال دیگری مطرحه، خود این نشون دهنده غیر واقع بین بودن شما است تو انتخاب همسر و تو انتخاب راه و تحت تاثیر همسر قرار گرفتن یا اجازه دادن به دیگری. شما دیدید که من با شنونده عزیز اول که بسیارم سخت گرفتم، از این بابت متاسفم، ولی من اینجا چاره‌ای غیر از این ندارم و الا من درگیر یه بحثی میشم بیمایه و بیپایه و بی جهت و هدف. وقتی میفرمایند که من مهربونم، بعد معلوم میشه که اینقدر ایشون اصلا با مفهوم مهربونی کاری ندارن که در یه خانواده پدر مادر برای ازدواجشون تصمیم میگیرن، بعدم یه مردی برای بچه دار شدنشون تصمیم میگیرن، بعدم هیچ امکان هیچ نوع حرکتی ندارن و در نتیجه میمانن. خب من چه کجا میتونم راجع به مهربونی صحبت کنم؟ من درباره آدمی که دست و پاشو بریدن حالا یه دفعه چگونه بهش بگم که این آدم در والیبال و بسکتبال و فوتبال بهترینه در دنیا، من این چجوری اینا رو هم مرتبط کنم؟ الان هم شما وقتی یه دفعه دیگری رو مطرح میکنید، خب نشون میده همین اندازه. باز بریم پس بحث ما الان راجع به اینه که من چقدر واقعی بودم و برای واقعیت عمل میکردم و همونطور که خودتون اشاره فرمودید آماده بودم که شرایط بد رو بذارم کنار و برم دنبال شرایط خوب ناشناخته، ولی خب این کار که نکردید.
نه هنوز اونجوری فکر میکردم، ولی الان میبینم که نه، نسی که آسون نبوده، یه ذرم خیلی زیادی مشتنگ بودم، فکر میکردم که آه من اصلا میتونم همه کار اصلا بذارید بازش کنم.
خب نه بذارید کار دیگه بکنید، صبر کنید، چون میخواید بازش کنید بگذارید که ما هم پیام ها رو بشنویم برگردیم و ببینم که شما چه میفرمایید، ولی لطفا به یه موضوع محدودش کنید چون دوستان دیگه بودن، یه نفر که از ساعت 3 رو خط بوده همچنان هستن روی خط باشید. خواهش میکنم شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وکالت و عدالت آمیخته با صداقت، فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، 1-800-تصادف-1-888-97-97-97-9 تصادف.com.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل‌ها.
رویال برنج محبوب من همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال خوشترینه،
خوشم
ترینه، تو همه برنجا
مرغوب ترینه. رویال برنج باسمتی درجه 1 با بیش از 20 سال سابقه مصرف همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه، خوشم ترینه، تو همه برنجا محبوب ترینه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. رویال
پرده بگردان و بزن ساز نو، هین که رسید از فلک آواز نو.
گروه شمس و علیرضا قربانی برای نخستین بار در کنار هم در امریکا. نوروزانه، اجرای متفاوت از موسیقی ناب ایرانی، یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 شب در UCLA روز هال. ای دل شکایت ها بکن، نشنو بر دل من. ای دل نمی ترسی مگر از یار بی زنهار من. تهیه بلیت UCLALive.org، Ticketmaster.com و یا از طریق گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101 310-825-2101.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، من این سیدیه شمایی که گوش کردم، از این سیدیه شخصیتاتون خیلی جالب بود، خیلی، یعنی اصلا من هم همه این سیدیه هایی که دادید بیرون، یک طرف این سیدیه شخصیت ها، یک طرف دیگه من تا حالا همچین چیزی اینقدر قشنگ ارگاناز جمع بندی شده تا حالا نشنیده بودم و خیلی روشنگر بود. بعد این وقتی که ارزیابی میکردم برای خودم و شوهرم، و من دیدم که شوهرم مثلا از اون شخصیت مرتلبی که شما گفت بودیم مثلا 60 مورد بوشد، من نمره میدادم 5 و 6 7 تاش رو به صورت 9 و 10 داشت و شاید 2 3 تاش رو خیلی دهت 4 و 5 و 6 4 5 بود، یعنی کاملا یه شخصیت مرتلب و علاوه یه شخصیت وابسته، یعنی جفتش و تمام علائمش رو داشت کاملا.
البته این دوتا به هم مرتبطن عزیز،
یعنی کامل داشت، یعنی به طور کمال، نه اینکه الان اصلا بدون شک و تردید.
ایشون هم قبول داشتن اگر شنیدن یا نه؟
نه ایشون گوش نکردن. اوکی. و گوش کنن هم زیاد قبول نمی کنن، چون که
آخه دوتا چهارتا چطور ممکنه مگر اینکه
آخه خیلی دنیای خودشون رو بیشتر قبول دارن، فکر میکنن که بهتره.
خب من نمیگم دنیاشون حتما بهتره، ولی اینکه آدم من بدونم که مثلا همه دارن با این سرعت میدون، من نصف اون میدوم، که خود قبول کنم من آهسته تر از بقیه میدوم.
دقیقاً من حالا دقیقاً همینجوری میگید، من تمام این توصیفایی که میکنید، من از اونا بودم که با سرعت میرم، شاید مثلا منم 20 سال قبل یه مقدار بودم ولی با سرعت میرم جلو، ولی اون از اون آدماست که 10 15 سال یه قلی میخوره به قول شما. بعد خودم رو وقتی چیز میکردم، یک ذره از هر کدوم، ولی تو هیچ کدوم از اون گروه ها نبودم وقتی که علائمش رو مثلا که شاید از خودخواهی خودم رو هیچ کدوم نیستم، ولی اینجوری صادقانه وقتی ارزیابی میکردم اینجوری به این نتیجه رسیدم. بعد به خاطر تمام مسائل ما هم سر همین بوده، یعنی تمام اختلافات ما هم سر همین خوب این دو تا خصوصیتش بوده که با بحثایی که داشته ما اینا با هم دیگه. بعد غیر از اون پدر خوبی هست، خب آدم خیلی مرد خانوادگی، اهل خانواده هستش، خیلی سخت کار میکنه، ولی خب چیزای دیگه‌اش باعث شده که هیچ وقت من حتی نبودم ازش. تنها بهترین دوران ما دورانی بوده که بی‌دردی بوده، یعنی اگر هیچ مسئله‌ای نداشته بی‌دردی بوده. این شخصیت وابسته بودنش، یعنی مهربان بودنش، باعث شده که من کم 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 همه رو بذارم کنار، اینکه اصلا خوشم نمیومد جوری که رفتار کرد، که همیشه همه رو به من ترجیح میداد. اگه هر مسئله هر جا با دوستان، فامیل، خانواده خودش، خانواده و هر کی، من اشکال داشتم، همیشه تقصیر من بوده، تقصیر هیچ کس نبوده، همیشه باید همه رو راضی می‌کردیم، همیشه باید همه از ما خوش می‌بیاد، همیشه باید ما بهره چرچر کن، هیچ وقت حرف از دهنشون در نیومده باید تایید کنی، اگر بیایم حرف بزنیم میشیم ما بعد، ما نباید اصلا نظر کنیم، نباید حرف بزنیم، باید همه رو راضی نگه داریم. به خاطر مسئله الان یه مقدار زندگی خیلی ایزوله داریم، خیلی دیگه اصلا با کسی رفت آمد نمی کنم. اولش خوب بود، برای اینکه میذاشتم کنار، درد کم میشد، خود راضی بودم، حتی بودم، گفتم خب ارزش نداره، ولی الان دیگه خسته شدم از تنهایی، از بی کسی. ولی بعد بینا چیستم، خب این همینجوری بخواییم بریم جلو، بعدم بچه ها بخوان بزرگ بشن، بعد بخوان ازدواج کنن با خانواده اونا، یعنی یه چفری که درست میکنه باعث میشه که همیشه بد من باشم، خودش خوب است، و اینکه خیلی بله بله میکنه، به همه تعظیم میکنه، همیشه میخواد نزد کنه، میشن آدم خوبه، اون میشه تو فرهنگ ما هم که اینجور آدم آدم های خوبی هم همه دوست دارن، وقتی کسی که همش همه تایید میکنه همه رو، بعد من میشم بده. گفتم خب اگه نباشه تو زندگیم شاید دیگه من با بچه ها خوبیم، من با بچه ها مشکلی ندارم، بچه ها با من راحتن، میتونم هم هندلشون کنم، هیچ مشکلی هم دیگه نداری. ولی قضیه این که خب حالا بعدا دوباره آدم حالا بخواد این هم هزینه بده، مسائل مادی براش پیش بیاد، دوباره این محیط کاری که دارم میرم تجربه میکنم، اینا از چقدر بیرون بده، چقدر اینجا همه میخوان یه جورایی آدم کوتاهان کنن، سو استفاده کنن یا هر جوری، اینا همه یه ترسی برام ایجاد کرده که دوباره به همون دلیلی که اول ازدواج کردم دوباره دارم به همون دلیل دارم میام سمتش، از ترسم، از دنبال یه جای امن گشتن، یه جایی که دوباره دردی باشه. حالا به خاطر همین دوشو یه سری گیجی شدم که نمیدونم واقعا دیگه واقعا باید چیکار بکنم. بالاخره میارزه نمیارزه برم تو محیط بیرون، تو این جامعه جدید که نمیدونم چی میخواد بشه، تمام مسائل سختی ها رو به جون بخرم که ارزش داره، یعنی که تو همون وضعیت بمونم؟ اونم بالاخره یه 10-15 سالی یه کوچولی تغییر میکنه، بریم جلو ببینیم چی میشه.
نه خب آخه شما
میمیری
نه من نه مسئله رو خیلی دقیق و درست مطرح میکنین نه راه حل ها رو. بذارید اولا پرسم حالا که وارد این بحث شد، شما چند سالتونه؟
من 44 سالم.
ایشون چند سالشون؟ همسرتون
46.
به من بفرمایید بچه ها چند ساله؟
15 و 9.
خب شما چی خوندید چه میکنید؟
من ایران حسابداری خونده بودم ولی اینجا کار نه هیچ وقت فکر کنم که همشه.
چه مدتی از امریکایید؟
من کانادا هستم.
کانادا. چه مدت؟ 10 سال. همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
دیپلم هستن و کار ساختمانی میکنن، یعنی بیلدر هستن.
اوکی. حالا ببینید من نمیدونم، اولا بذارید من به شما یه چیزی بگم. شما مشخصه شخصیتتون یه چیزیست که تو اونا ندیدید، یعنی پسیو اگرسیوید، این تحمل میکنید منفجر میشید.
دقیقاً هستم
اونجوری. بنابراین این اولین مشکل. دومین گرفتار شما یه مقدار زمینای برتری طلبی دارید. ولی برتری طلبی که چون با اعتماد به نفس مثبت و حرمت نفس بالا همراه نیست، فقط در درونتون. یعنی یه مقداری شما به راحتی خشمگین طلبکار ناراضید. شدید نیست ولی هستید. خشمگین طلبکار ناراضی. بعدم
به راحتی نمیشم خشمگین طلبکار ناراضی.
چرا؟ الان حرفاتون پیداست. برای که شما حسابداری خوندید ولی حساب همه رو رسیدید و حساب رس شدید. بعدم ببینید شما آمدید و تو این مدت 10 سال نقشی برای خودتون ایفا نکردید. ایشون اصلا میتونستن تمام اون حرفایی که شما راجع به ایشون زدید درست در روابط، ولی شما صبح که ایشون میرفتن بیرون شب برمیگشتن شما آزاد بودید خودتون باشید.
نه دیگه خودتون... همین مسئله همین بود، اون آزادی نشد. برای اینکه آدمی هستش که من بخاطر اینکه یه حالا هیچ وقت کوچیک، یعنی اگر که بحثی باشه، یعنی از چیزی ناراحت بشه،
مثلا
کوچکترین چیزی رو کوچه، حتی چیزی که مثلا مشکلی باهاش نداشت، مثلا 2 سال قبل به عنوان میکنه مدرک جرم برای اینکه بر علیه من استفاده کنه، یه جوری هم مطرح میکنه اینکه انگار که مثلا میخواد.
نه ببینید شما منو با اطلاعاتی که هیچ وقت نمیتونم شما رو چالش کنم به درسته غلطیش نخواهید جوابگو باشید. مرزمو نفهمیدید، یعنی توجه نکردید. شما خیلی راحت میرسید خودتون تبدیل شید به یه آدمی که الان دکترا داشته باشه، اون که ایشون نمیتونست مانع بشه.
نه ولی خب من در کنارش کار میکردم دیگه. خب این مطلب
شما در کنارش چه کاری میکردید؟
من خیلی از کارهایی که اتفاقا اینجا بودن ما باعث شد که شاید یه مقدار به قول خودش میگه من نباید به تو زیاد پرپال میدادم، شاید هم علت اینکه باعث شد من زیاد اینجا رفتم جلو، خیلی کارا رو هندل کردم، اون اعتماد به نفس کاذب بر من ایجاد شد که فکر کنم همه کار دیگه میتونم بکنم. با اینکه دیگه کاملا به من اینجا چون شخصیت وابسته ای داشت، اینجا دیگه به من وابسته شد، یعنی بدون من نمیتونست دیگه اینجا کار بکنه. خیلی از کاراشو من پیش میبردم، اون فقط کارهای تکنیکی رو هندل میکرد، بقیه کاراشو اگه من نمیکردم هیچ کاری نمیتونست اینجا بکنه، هیچ کاری، تماما به من وابسته بود. ولی خب بازم نوع کارش یه طوریه که اگر بدون اون من نمیتونم شاید تنهایی انجامش بدم، یعنی یه جوری بود که ما با همدیگه مکمل همدیگه میشدیم. یه سری کارهایی که اون اصلا بید عنوان نمیتونست از اختش بردیاد من انجام میدادم، و یه سری کارهای تکنیکی رو که من نمیدونم اون انجام میداد، و به خاطر همین کار اتفاقا تنهای چیزی که من فکر میکنم ما رو با همدیگه نگه داشته بود این همه سال بیزینس بود، برای اینکه کاملا تفاهم کامل تو بیزینس داشتیم، یعنی بدون نظر من هیچ کاری انجام نمیداد.
نه من اونو مطمئنم، شما آخه یه ذره تیپ برتری طلب رو گفتم، یه مقداری اون رو به هر حال مشخصه شماست، اون موضوع گرفتاریتونه. بله، به شما دو تا بچه 15 ساله و 9 ساله داری، راجع به جدایی و طلاق چی فکر میکنی؟ این چه سن نیست که شما بخواد به چی درست بکنید؟ شما شبکه دوستان خانم خودتونه چرا ندارید؟ ایشون که دیگه با اون نمیتونست کاری داشته باشه، برای به شنبه و یک شنبه ها میتونستید برای خود.
اگر چرا یه جورایی اول یه سری که خب خودم شاید یه مثلا کسی نبود که خوشم بیاد، شاید نمیدونم، شاید پیدا نشود یا چطور یه طوری.
نه ببینید، باز رفتی سراغ اطلاعاتی که من نمیفهمم. مثلا من قبول ندارم، قبول ندارم که شما به عنوان یه زن توان داشتن مقدار ارتباطات در حدی که براتون مفید باشه رو نداشتید. برای بچه‌ها داشتید، شما از طریق بچه‌ها یه شبکه‌ای از مادرانی رو میتونستید در ارتباط داشته باشید که چه کانادایی چه ایرانی، که با شما میتونستن همراه باشن و این راه رو اینقدر تنها نخواهید برید. و بعدم شمایی که در زمینه کاری به قول خودتون اینقدر مکمل و متمم هم بودید که از این بابت خوشحال هستم، اون خودش جزء بسیار مهمیه. تنها قسمت برمیگرده به ویژگی مهرطلبی ایشون به گفته شما و یا احتمالاً وابستگی ایشون، یا به نظر من شاید عزلت طلبی. ولی که اگر مهرطلب باشن معمولاً ایشون هم اهل رفت و آمد هستن، چرا دوستا رو از دست بدید؟
چرا اهل رفت و آمد هستن، ولی میگم اونجوری که اون رفت و آمد میکردن من بدم میاد. مثلا همیشه ما دعوا داشتیم، بعد از یه جایی میرفتیم یه یکی میامد و اینکه به من میگفت یه جوری رفتار بکن، این چرا اینجوری گفتی، چرا اینجوری کردی، چرا اصلا نظر کردی، چرا حرف زدی. بعد مثلا من ناراحت میشدم، مثلا نشسته بودیم یکی میومد به من پیش همه میگفتش خوش میوه بیار، یعنی این کارو بکن، چون اگه یه ذره دیر سر میوردم یه جوری یه کاری میکردم.
خب من متوجه هستم، متاسفانه ایشون علاوه بر اون همون تیپیست که در حالی که خوش قلبه ولی عصبانی هم هست و بنابراین یه خشم پنهانی داره که با شما هم جزوش میشید که باید در خدمت دیگران باشید. اونو کاملا متوجهم. ولی صبر کنین عزیز، اینا ویژگی های شخصیتی است که ایشون رنج میبره و به خاطرش اذیت میشه و شما رو اذیت میکنه. شما اگر یه شناخت و آگاهی که قبلا عرض کردم پیدا میکردیم، میتونید ایشون هم کمک کنین که بدونید این راه زندگی نیست و این کار، نه مهربون میشید، نه خوب میشید، نه دوست داشتنی میشید، نه خواستنی میشید.
من سعی به خاطر شاید همینه که
نه، آخه شما سعیتون فایده نبود. این مثل که من خیلی سعی بکنم مشکل قلبی پسرمو حل کنم. شما قرار بوده راه‌های دیگری رو انتخاب. چون ببینید، باز رفتم بحثی که شما میکنید هی به حال و گذشته و آینده میبریدش. الانم این همه خشم و عصبانیت شما فقط به خاطر مهرطلبی ایشون نیست، به خاطر ویژگی‌های روانی خودتونم هست. من میفهمم که کنار یه آدم مهرطلب، مثلا وقتی مرد باشه و به نوعی امتیاز و برتری برای خودش قائل باشه،
در کنارش خیلی هم فوق العاده خانواده مضطرب نگران کنترلینگ هم هستن. خب یعنی تمام اینا با هم دیگه، یعنی فوق العاده کنترلینگ، یعنی تمام اینا، تمام اون استراب و نگرانیاشون و اون اینسیکیوریتیشون رو میخوان با کنترل کردن.
نه خب متوجه هستم عزیز. و به همین جا ببینید، من اگر پسرتون بیاد برگرد هی به شما بگی مادر این درس رو نمیفهمم، اون کار رو نمیتونم بکنم، این درس نمیتونم بفهمم، و شما متوجه بشید که مشکلش چشمشه، که شما قرار نیست برید سراغ درس ها و کتاب ها و معلم و اینا، شما قرار مشکل چشمشه حل کنید. یه دلیلی که بنده این همه اصرار بر روی خط رادیو تلویزیون و این گفتگوها دارم این است که دوستان قبول کنن این ما نیستیم، این مایی هستیم که به اینجا رسیدیم و میتونیم عوض بشیم و امروز این مسائل و مشکلات رو میشه حل کرد. هیچ، همونطور که ما تا به حال فارسی حرف زدیم، حالا انگلیسی حرف میزنیم، منم میتونستم تا به حال مهرطلب باشم، از این بعد نباشم. ولی برای رفتن از مهرطلبی به مهربانی قراره یه واقعیاتی رو بدونم و بر مبنای اون عمل بکنم، که اتفاقا کار ساده است، اصلا کار مشکل نیست. برای اینکه آدم از درد بره به سمت لذت که دیگه دردآور نیست، ولی این راه ها رو باید شناخت. اشکال کار ما مردم این است که اینگونه با موضوع برخورد نمی کنیم، یعنی فکر کنیم این منم و اینم دنیاست و این چیزی که من هستم به صورت یه پدیده جامدی است، مثل یه سنگ، مثل یه چوب، و در نتیجه خب حالا تمام هنر این است که این سنگ و چوب رو کجا قرار بدیم. هرگز فکر نمی کنیم که یه پدیده کاملا مثل یه مایه سیالی است که با توجه به ظرفش، این مظروف که من هستم، میتونم کاملا دگرگون بشم. اینه که شما که اشاره کردید سی دی مربوط به شخصیت سالم و نرمال یا بیمار رو نگاه کردید، چرا این اومده، چرا این 28 تا سی دی رو آوردم و چرا این همه اصرار دارم و اسمش خودشناسیه، برای که ما بتونیم خودمون و دیگری بشناسیم. و برخلاف تصور شما، اتفاقا اگر از همسرتون خواهش کنید که به خاطر شما، به خاطر بچه‌ها که من مطمئنم این کارو خواهند کرد، تو هم این رو بشنو، هیچی، همین. بعدن هر تصمیمی ند، اصلا با تو هم نمیخوام حرف بزنم، بس کنم، به منم هیچی نگو. بعدم هر چی دلت خواست عیب و ایرادی که مربوط به منه رو بگو، ولی راجع به خودت هیچی نگو. نه اینکه او فکر بکنه با قبول هر پیشنهادی از جانب شما آره با زیر بمباران شما قرار بگیره. برو اگر ایشون الان میآورن رو خط، من ایشون رو به راحتی میتونستم قانع و راضی کنم که 100% اینایی که شما میدونید ایشون هم بدونن، حتی اصلا بدون اینکه درست و غلط بودنش یا مفید و مضر بودنش کاری داشته باشن.
اصلا شما لازم نیست شما زحمت بکشید. اگه ایشون میآمدن روی خط شما حرف زدن به شما گفتم بله 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 خواهش میکنم بله بله
خب
این کارو میکنید؟
نه نمیکنم.
با هیچ کس مخالفتی نمیکنه. بعد وقتی قطع میکنه پشت سر میگفت نه خیر
نه غلط نه ببینید عزیز، نه
شخصیتی داره در مقابل کسی یعنی با شما آدمی نیست که مثلا با شما گفتگو بکنه بحث بکنه.
نه آخه شما با شما برای منم تصمیم گرفتی، شما یه شخصیت
برای منم اینطوره و با منم اینطوره. من مشکی بزرگ
سرکار خانم چرا شما یه دفعه شدید باز دوباره خدا ولم نمی کنید؟ شما ایشون تپ کنید، شما ایشون رو بیارید، من به شما قول میدم ظرف نیم ساعت 10 مخالفتش با من و شما رو نشون میده. بلکه اصلا آخه شما نمیدونید چه جوری با ایشون صحبت کنید. علاوه شما معلومه که نمیخوام مسئول شما رو بدونم، معلومه که شما هم در مهر طلبی ایشون و ساکت بودن ایشون نقش داشتید. میخواد ایشونو بیارم و معتقد هست
که اصلا ایشون اینجوری به دنیا اومده، تو خانواده‌شون قبل از ازدواج با من خیلی بدتر بود، یعنی حتی خانواده خودش.
من سرکار خانم نبرید منو سراغ اطلاعات، شما نتیجه گیریاتون مندم غلطه، من نمیتونم به شما بگم درسته. صبر کنید من به شما قول میدم ایشون بیان روی خط، اولین حرفشون است که من یه زن کنترل کننده ای دارم که برای به همه چیز به من دستور میده.
اصلا اینطور نیست.
بیارید شما، من با شما شرط بندم برای من تمام سی دی هام برای شما مجانی میفرستم.
من اصلا کنترل کننده
شما دیدم. من نمیگم شما هستی، من میگم ایشون میگه.
نه این فقط نمیدونم
شایدم. نه من سوالم از شما اینه که من قول به شما میدم ایشون میگه. میگن زن من خشمگین، طلبکار، ناراضی، همیشه میخواد من بگه چیکار بکن چیکار نکن.
الان چون که الان دقیقا. به این نقطه رسیدم شاید بگه الان اینطوری شده، چون
من کاری ندارم، من شما رو الان دارم میبینم، به همینجاست که دارم بدونی که ایشون رو بشناسم هیچی هم بدونم دارم شرط میبندم. 100% مطمئنم عزیز، برای که شما اصلا زیر بار هیچی نمیرید، شما هر وقت لازم شد بلافاصله اطلاعاتی رو میز با من این کار کردی. شما حتی کوشش رو نبود که موضوع رو بفهمید، کوشش رو بود که نظر خودتون رو ثابت کنید. عیبی نداره، برای قدم اولش کاری نداره عزیز، نه اعتراضی بهتون ندارم،
اصلا نمیخوام نظرمو ثابت کنم، برای اینکه من اگه بخوام نظرمو خودم گیجم چه نظری ندارم.
بنابراین رها کنید، بنابراین نه صبر کنید، بنابراین سوالو طرح کنید بشینید ببینید چه میشه، نه اینکه بعدن با جواب مخالفت کنید، چون شما ظاهرا رول بی طرف و بی تفاوت رو بازی میکنید.
چطور من اگر که ایشون من چطور من یعنی من ایشونو مهر طلب کردم
اصلا
ایشون شخصیت
باز رفتی سراغ این حرفا؟ من کی هم شخصیت چرا شما حرفو من میگم نقش داشتن خیلی فرق میکنه، من معتقدم شما وضعیت ایشون رو تشدید کردی.
شما الان منو دارید میبینید که اینجا اومدم اینجا به قول شما میگم پروبال دروردم. من اصلا تو ایران اگه نمیتونستم مثلا احسان نظر بکنم، این الان بخور حالا بخشین حالا بریم حالا نریم، اون بعد با این حرف بزن با اون حرف نزن، تماما همه خطا رو اون به
من میده. اصلا مخالفتی با حرف شما ندارم، ولی شما
من بخوام کنترل کنم، اگرم اتفاقا تنها چیزی که خیلی خوب پیش رفته تمام تو زندگیمون، تنها چیزی که جلو رفته، تنها چیزی که خوب بوده همین بیزینس بوده، برای اینکه کامل اشتباهاتی که قبلا کرد بعدا به نظر من رسید که خب مثلا شاید من بهتر بعضی موقع نظر میدم، الان کاملا از من میخواد التماس میکنه که نظر بده. اگر من اتفاقا وقتایی که میخواستم اذیتش کنم وقتایی بود که میگفتم به من چه برو هر کاری میخوای خودت بکن.
نه من در خصوص بدجنسی شما هیچ تردیدی ندارم، برای موضوع خودت
نه فقط نه اینکه برام مهم نه فقط یعنی اینقدر این دل میخواست که از من که
من اصلا تردید ندارم ایشون سخت مطمئنم. من
به شما بگم آقای دکتر یه چیزی، من اینو از حرف شما میگه این فقط تنها چیزی که از من میخواد، نمیخواد من زنش باشم، میخواد من مادرش باشم. آقای دکتر شما فکر میکنید
بهشون بفرمایید که در این باره انتخاب درستی کردن، چون شما مادر هستی. من پیامم رستم مواظب خود من میگم میدونم نمیخواد ولی میگم هستی، به هر حال مواظب خودتون باش. مرسی، خوشحال شدم با دوست صحبت. مرسی، هیچی، همون کاری که تا حال میکردید. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آشنایی با ردیف های موسیقی ایرانی سومین پنجشنبه هر ماه ساعت 7:15 بعد از ظهر با استاد حسین عمومی در برنامه هوای تازه. نوای پرشور و سخنی از عشق. عشق را تجربه کن. کنسرت موسیقی اصیل ایرانی با آوای دلانگیز سیما قائم مقامی و همراه ارژنگ سیفی‌زاده نوازنده تار، امامیار حسناف نوازنده کمانچه، عماد نکویی نوازنده بربط، پژهان اخواس نوازنده تنبک و کوروش مرادی نوازنده ده. یک شنبه 27 فوریه ساعت 6 بعد از ظهر در زیپر هال. تهیه بلیط در میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت و براون پیپر تیکت دات کام. تلفن اطلاعات 818-388-4247
388-4247. همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
داروخانه تارزنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تارزنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کند. 818-996-3600.
ما در تارزنا فارمسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم.
برای خوش آمد به مشتریان جدید که نسخه خود را به داروخانه تارزنا می‌برند، یک کرم نرم کننده پوست به ارزش $50 هدیه داده می‌شود. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818-996-3600 818-996-3600.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیز و 5 تست و آزمون آسیب از تولد تا 18 سالگی از روز سه‌شنبه 8 مارچ در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس مثلث زحمت، افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 9 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خودشناسی یا تیپ‌های شخصیت رو از پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یک شنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس رو در ایرواین در اورنج کانتی پلازا خواهم داشت و روز یک شنبه 13 مارچ در اولمپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته دیگری تحت عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $40 هست و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
آقای دکتر، من میخواستم راجع به شوهرم و یه مشکلی که الان جدیدن خیلی بیشتر شده مشکلش، یه مشکل وسواس که شوهر من داشت. ما وقتی که ایران بودیم دکتر هم رفت، دارو هم مصرف میکنه. الان یه چند وقته که کارش رو عوض کرده، کار اسیستنت دنتیست هستش الان، که با برادرش و خواهرش که دنتیستن کار میکنه. بعد این کار یه ذره کاریه که خب کثیفه و مثلا بیشتر با کثیفی و اینا سر و کار داره.
نه کثیف نیست به هر حال با قسمت. خب نه، داستان این است که نه، یه کاریست که به هر حال با قسمت‌های اضافی یا چیزهای در بدن مربوط، اونقدر هم نیست. بله به من بفرمایید که ایشون چند سالشونه؟
35 سالشه.
چه مدتی شما ازدواج کردید؟
6 ساله.
فرزند چی داری؟
نداریم فرزند، یعنی قصد بچه دار شدن اصلا نداریم.
شما چند سالتونه خودتون؟
من 29 سالم.
خب حالا ایشون الان دارن کار میکنن و وسواس، قبلا چه وسواسی داشتن؟
وسواس اوایل ازدواجمون وسواسش وسواس رفتاری بود بیشتر، مثلا مدل حالتهای بدبینی و اینها بود.
رفتاری یعنی چی؟ بدبینی چه رفتاری میشه؟
نه مثلا نمیدونم، دکتری که ما رفتیم بهش گفتش که وسواس، به ما گفت توضیح دادن، یعنی هنوزم تحت نظر پزشک هست ولی خب ما اینجاییم، پزشک ایرانه، به ما گفتش که وسواس مدلای مختلف داره، نمیدونم تبدیل میشه. این حالتی بودش که خب همیشه وسواس شستشو و اینا رو داشت که مثلا دستشو بشوره، خیلی نظم و اینا رو هم داره، ولی یه مدلی بودش که مثلا خیلی هم کنترلم میکرد، یعنی مثلا منو خیلی کنترل میکرد اول اوایل، ولی بعدش که رفتیم دکتر، با دکتر صحبت کرد، دارو مصرف کرد، خیلی خوب شد، یعنی اون مشکلش اصلا تقریبا میتونم بگم 90% حل شد.
شستشو و نظم و ترتیب و ایناشون چی؟
نه اصلا، مثلا یعنی اونا رو هنوز داره و میدونید مشکل اینه که افتخار میکنه به این موضوع، یعنی خیلی از یعنی خیلی میگه این آدم مثلا من آدم درستی ام، شما اگر کسی این کار نمیکنه نادرسته.
خب ایشون علاوه بر اینکه گرفتارن، برای خودشون هم یه توجیه دارن. خب ایشون آدم مضطرب و نگرانی ان و هم زمینه وسواس رو دارن، حالا میتوان به یه شغلی پرداختن که اصولا یه نوع دقت به جزئیات رو احتیاج داره و همونطور که گفتید به هر حال با موادی و مواردی روبرو هستن که اونقدرها خوشایند ممکنه برای برخی نباشه و در نتیجه این وضعیت بدتر خواهد شد.
خب من میخوام بدونم که اصلا من باید چی کار کنم؟
شما قرار نیست کاری بکنید، ایشون قراره نه صبر کنید، ایشون اولا قرار دکتر برن و دوا میخوان، هم دوا میخوان هم روان درمانی، کسی بهشون بگه این همه دقت در مورد مسائل غلط هست و بد است، به خاطر اینکه شما به چیزای دیگه زندگی که همون اندازه یا بیشتر مهمن نمیرسید. یعنی یک کسی باید ایشون رو در این نگاهشون آشنا کنه که زمینه‌های باور و اعتقادات و جهان بینیشون یه وضعیت وسواسی رو تایید نکنه. یعنی ببینید
آخه اعتقاد داره که قبلا مثلا من که الان چون مثلا میگم یه 2 ماه ما موو کردیم اومدیم اینجا و داره این کار رو میکنه، قبلش خب یه ذره بهتر بود، البته من به نظرم بهتر نبود، ولی از نظر خودش الان که مثلا ما خیلی با هم بحث میکنیم سر این موضوع، چون میدونید وسواس رو فقط برای خودش نداره، یعنی الان دلیلی که من زنگ زدم بهتون به خاطر اینه که به من هم میگه چیکار کن چیکار نکن.
خب
یه کسی از وسواس داره برای خودش داره، اون اصلا مشکلی
خب نه خب آخر نه رو صبر کنید صبر کنید، یه دلیل این که ایشون وسواس رو برای شما داره به خاطر اینکه کسی از نظر ذهنی ایشون رو از نظر استدلالی قانع نکرده که نظرشون بد است و غلط. روزی که آدم نظرش رو بدون بد و غلطه، چون بیشتر آدمای وسواسی میدونن بی خود و بی دلیل دارن این کار میکنن، بنابراین حتی از دیگران میخوان که اون کار رو نکنن، تازه میگن خوش به حال شما که این کار رو نمیکنید. ولی روزی که مثل همسر شما اینقدر گیر و گرفتار هست که فکر میکنه راه و روش درست همون است که ایشون دارن، خب معلومه به شما هم تحمیل میکنه. به همین جهت که علاوه بر دارو درمانی، روان درمانی هم ایشون به عنوان یه جزء مهم بهبودیشون میخوان.
بعد آقای دکتر این داروهایی که مصرف میکرد خودش احساس میکرد که روی توان جنسیش تأثیر گذاشته،
ممکنه بعد خب نه ممکنه بذاره، ولی ایشون میتونن اولا همه چیز داره، بعد علاوه یک میتونه اون باشه، دوم غالب اوقات بهانه است. خب
بعد داروشو کم کرد یا مقداری، 2 دارو میخورد،
ولی
یه دارو رو دکتر گفتش که میتونی مثلا اگه احساس میکنی بهتری میتونی کمش کنی. بعد از اون نظر که خانوادهشون تماما زمینه وسواس رو دارن، مامانشون وسواس اینو داره که کسی به دارو معتاد نشه و من احساس میکنم مثلا همش اینا هم خب رفته تو فکرش که حالا مثلا یه وقت معتاد نشی به این دارو، در حالی که من با دکتری صحبت کردم دکتر گفتش که حتی امکان داره که خب این دارو رو احتیاج بشه تا آخر عمرش هم بخوره. خب مثلا من نمیتونم بهتون بگم چقدر، یا مثلا هر وقت مثلا سرماخوردگی به من گفت، گفت یه مریضیه، ولی اصلا نمیدونم، یعنی اصلا من انقدر یه جوری من توی آفیس این دکتر دندون پزشکی کار میکنم و با این چارت ها و اینایی که از توی مثلا اینا میرن جایی میبینن و میان کار میکنم، باورتون نمیشه به من میگه با این لباسایی که مثلا داری تو آفیس کار میکنی میای تو خونه رو مبل نشی.
به هر حال همسر شما بیماره عزیز، یعنی مثل منی که دست و پام شکسته ایشون باید بدونن بیمار و به همین جهت که احتیاج به کمک حرفه‌ای دارن برای که این مشکل رو بتونن حل کنن و این چیزی نیست که شما بتونید نادیده بگیرید یا ایشون بتونن نادیده بگیرن، اگر نه که اوضاع بدتر هم خواهد شد. خودشون فکر میکنن خودشون فکر کنن چه باید بکنن.
الان به من میگه که من کارم، میگه من اینجوری نبودم، اینا چون خیلی کثیف کارشون خودشون هم مراعات نمیکنن، نمیدونم یه مریضی هست هپاتیت داره، یه مریضی هست ایدز داره، من مجبورم این کارا رو بکنم. اگر شما هم این کسی که این کارا نمیکنه مثلا کار اشتباهی میکنه.
نه ببینید، در حدی که قواعد و قوانین اونجا دوستان پزشک و دندان پزشک رو در امریکا یا هر جایی که هستی، اگر خارج، کجا هستید شما؟
امریکا.
بسیار، در امریکا هستید موقع همون کافیه، یعنی اونا به حد اکثر ضرورتی که از نظر ایمنی و راحتی هست ازش میخوان، بنابراین اگر قوانین رو داره تعقیب میکنه احتمالاً بقیه هم باهاش مسئله ندارن، یعنی برادرش هم میتونه باهاش مسئله داشته باشه.
نه، همه باهاش مسئله دارن چون به همه تذکر میده که شما کثیفین، دستتو شستی، دستتو گشتی، اینجوری کردی، دستکش دستت نبود. اصلا یعنی شما اصلا یه حالت
خاصی میکنن، مثلا خب ایشون داره بدتر و بدتر میشه.
خب این دلیل بدتر شدنش چیه؟ یعنی
دلیل بدتر شدنش این است که دارویی که ایشون خوردن کافی نیست، به علاوه ایشون چون روان درمانی رو انجام ندادن، دارو تنها، یعنی در این موارد برخی از اوقات کار مهم و اساسی رو میکنه، ولی دارو درمانی میخواد، روان درمانی ایشون میخواد، ایشون باید کمک بگیرن. افکار عقاید گرفتاری که زمینه ارسی داره چه، ایشون مغزشون متفاوت کار میکنه عزیز. مثال ایشون رو همطور که بارها عرض کردم، مثل اینه که شما ایشون سیستم جمعشون ضرب باشه، شما وقتی بهشون میگید 2 به اضافه 2 میگه 4، ولی اگه بهشون میگی 3 به اضافه 3 میگه 9، برای که ضرب، بهشون میگید 5 به اضافه 3 میگه 15، پاشم محکم میسته، برای که ایشون فرضش بر اینه که این واقعیت، واقعیت جمع نیست، واقعیتی است که یعنی ضربی که میکنه فکر کنه جمعه، و این نظام عقلی است، همینجاست که دارو روش اثر میذاره، برای که یه نوع تجزیه و تحلیل و یه مقدار انتقال خبر از یه منطقه به یه منطقه است با جلوش گرفته بشه، و به همین دلیل است که ایشون دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد. یکی از چیزایی که بسیار کمک میکنه بایو فیدبک، علتش هم این است که با افزایش یه مقدار فعالیت‌های مغز در یه قسمتی یا امواج مغزی و کم کردن جای دیگه میتونه کمک کنه، مثلا این رابطه رو باید قطع کنه. ایشون یه سیستم دوری داره، یعنی در زندگیش همینجوری میچرخه و رنج میبره و اذیت میشه و با گذشت زمان بدتر میشه. حالا شما من بگید در خانواده ایشون غیر از ماجرای وسواس چه گرفتاریهای دیگه وجود داره؟
به نظر من که بدبینی یه مقدار مادرشون دارن، بعد خب خودش خیلی الان، من الان احساس میکنم خیلی زود عصبانی میشه، مثلا یعنی از کوره در میره، استراب داره، حالا برای مثلا پدرش داییشون خیلی وسواس داره، هر کدوم میدونید من که میبینم مثلا تو خانواده
میبینم
هر کی وسواس یه مدلی داره، اصلا هر کی یه مشکلی داره.
خب بله، برای که ببین
استراب دارن، استرابش
نه، اینا ریشاش یکی ازم، ریشه استرابه که اصلا موجب وسواس میشه، بعدن شکل و فرمای پیدا میکنه با توجه به تجربیات اولیه و محیطی که دور برشون هست، ولی بیماری عزیز، یه بیماری است. شما باید بدونید مثل یه آدمی است که دست شکسته پا شکسته، ایشون اگر این واقعیت رو نمیدونه خب بدتر خواهد شد، با گذشت زمان هم اوضاع بدتر خواهد شد و بعد هم هیچ جایی نخواهد داشت، کسی حاضر نیست باشه
کار. بعد الان ببخشید وسط حرفت من پریدم، کارش رو باید من، یعنی دیگه یه جوری شده بود که من شاید بعد این کارو عوض کنم.
حتما کنه. ایشون باید بره توی کاری که با این موضوع ارتباط نش باشه. گفتم یکی از گرفتاریهای بسیاری از ما این است که آدمای شکاک میرن در مشکوک ترین جاها کار میکنن، ایشون خب معلومه اونجا اصلا جای کارش نبوده، ولی من نمیدونم چه توانایی هایی دارن برای که کجا میتونن کار بکنن. چون
نه کار قبلیش خب مطابق رشتهش بود، ولی خب اینجا چون بیزنس خانوادگی داشتن، ما اصلا میگم از یه ایالت دیگه موو کردیم اومدیم اینجا، چون مثلا برادر و خواهرش دنتیستن، خواستن با هم بیزنس خانوادگیشون
خب اونا دازن. اونا نمیدونم چرا این چی فکرای عجیب و غریبی کردن، ایشون نه تنها برای هیچ کس
اصلا اینجوری نبود، اصلا ما فکر نمیکردیم این به این وخامت باشه، یعنی اصلا همه شوکن.
نه هیچ کس شوک نه.
نه دارو میخورد، خیلی هم خوب بود،
نه
خیلی عادی تر شده بود، ولی خب بیشترین چیزشون هم با منه، یعنی بیشترین مثلا هم میدونین بعد مثلا چجوری، مثلا من با این لباسم اگر بغل مثلا هولش رد شم، اگه باد لباس من بخوره به هولش، میگه من هزار تا مریضی میگیرم، تو نمیفهمی. میگم خب از چارتی که خشکه به لباس من که خشکه، مثلا این چه چیزی میتونه به هم
خب آخه ایشون ببینید عزیزم، اصلا سیستم عقلیشون کار نمیکنه اینجوری باشه که همه آدمای دنیا مردن، یعنی همینجوری بیماری دارن. نه ایشون اصلا درصداش به هم ریخته، ایشون آدمی است که کاملا ارتباطش با واقعیت از دست داده، میتونیم کار بالا بگیره ها، میتونه خطرناک بشه، من شما به شما هشدارشو بدم.
خطرناک یعنی منظورتون
چیه؟ همه جوره بش، برای که این بیماری ها میتونه بچرخه به بچرخه، بعد به هر حال افکار عجیب و غریبی پیدا کنن که میتونه آزاردهنده باشه و گرفتاری به وجود بیاره. اولا ایشون حتما جاش اونجا نیست و کار کردن با فامیل جاش نیست، و البته جای دیگه هم اگر قرار باشه بخواد این بازی رو سر هر موضوعی در بیاره، کسی تحمل ایشون رو نمی کنه.
نه تو کاراش همیشه جایزه میگیره از نظم زیاد، از همیشه
مار کاری است که نزد خب معلومش نه هیچ وقت نصب کنین نزد ایشون، هیچ وقت بهترین نیستن ایشون، برمیگره به
نوع کار.
بله ولی خب شما هر وقت به جای 4 ساعت کار 14 ساعت کار کردید، وقتی که یه چیزی رو 5 دفعه چک کردید معلومه مسئولین خوششون میاد، ولی وقتی اومدید به دیگری گفتی تو هم باید این کارو بکنی، نه وقتی هم که یه انتظاراتی داشتید نه، بنابراین خب یه کاری پیدا کنه که بره اونو کامل انجام بده. برخی از کارا به درد ایشون بسیار میخوره، برای که با ظرافت و دقت و چند دفعه چک کردن همراهی، بنابراین مثلا فرض کنید شما توی لابراتوار ایشون برن، اگر وقت زیادی مصرف نکنن، لابراتوار خودشون باشه، میتونن بهترین و دقیق ترین جوابا رو بدن، اونجا معلومه پاداش میگیرن، اما بقیه زندگی چی؟ من شما اگر فرض کنید آدمی باشیم که حالا در هر زمینه خیلی خوب باشیم، اون زمینه فایده داره، ولی مهمش اینه که بقیه زمینه ها نه. حالا من پیشنهادم خدمتتون این است که شما رو کمک کنید که در اینجا سراغ یه روان پزشک برن، نه روانشناس، یه سایکیاتریست برن و هم داروشون رو عوض کنن، چون خوشبختانه داروهای فوق العاده خوبی اومده و بدنم حتما یه روانشناس بخوان که با او که متخصص این کاره با همکاری روانپزشک کار بکنن، و الا گرفتاری های بیشتر و بدتری پیدا میکنید و مواظب خودتون هم باشید. من متاسفانه با آخر وقت هستم ولی خوشحال شدم باهاتون. تمام. خواهش می‌کنم. شنگار اجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
اکنون بعد از 12 سال سابقه، نام اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان به عنوان یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیولی هیلز زبانزده همگان است. اینک برای اولین بار این سرویس های استثنایی برای مدتی محدود با کمترین قیمت ارائه می شود. 888-606-1199 888-606-1199. از بین بردن موهای زائد به طریقه لیزر فقط $75 برای هر قسمت از بدن. 888-606-1199. برای اطمینان خاطر و استفاده از قیمت ویژه $75 برای هر قسمت از بدن، شما هم هرچه زودتر با اپیان مدیکال سنتر در بیولی هیلز تماس بگیرید. 888-606-1199 888-606-1199. اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان.
310-220-2020 برای دریافت کانال‌های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-2020.
توری دیگر از کلاب 670 VIP Tours. 4 روز و 3 شب سفر به قلب منطقه برفخیز نمد 11 تا 14 مارچ 2011. اگر علاقمند به اسکی و یا سایر ورزش‌های زمستانی هستید یا فقط عاشق طبیعت زمستان هستید با ما همسفر شوید. جهت دریافت اطلاعات در رزرو جا با تلفن 877-397-6670 یا با وبسایت club670.com تماس بگیرید. 3 نوع پکیج با قیمت‌های متفاوت برای هر نوع سلیقه. 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
Now streaming live at 670am KIRN.com.
I'm working 2 jobs and my husband works too. My kids go to school with your kids. I sit next to you at PTA meetings. We live right next door. We've been neighbors for years. You know my family and me pretty well, but here's one thing you don't know. I'm 1 out of every 6 Americans, and my family is struggling with hunger. Like you, we believe in this country. What's hard to believe is in the land of milk and honey, how many hardworking Americans have to choose between paying bills and feeding their families.